فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم طلاب و دانش‌پژوهان مدرسه معصومیه حوزه علمیه قم. عرض کنم خدمت شما که حالا برادرمون که خیلی محبت دارن و حسن ظن نشون، ولی خب ما واقعا هرچی من فکر میکنم میبینم خیلی کار پیش رو داریم و واقعا کاری نکردیم، خیلی کار داریم و فکر میکنم هرچی هم که میگذره وضعیتمون حساستر و بحرانیتر و جدیتر میشه. نظرم این که قدری نگرانم که فرصت کم بیاریم برای طرح مسائل، بنابراین دیگه از این جزئیات و مطالب مقدماتی سریع عبور میکنم و میرم سراغ مسائلی که انشاءالله در خدمتون هستی. چند تا موضوع رو من بخوام بهش بپردازم و البته اینکه به تمام اونها بتونم برسم فکر نمی کنم در بازه زمانی که در اختیارم هست برسیم. به هر حال موضوع اولی که بهش خواهم پرداخت این است که عاقبت الامر ما با چی مواجهیم؟ یک بیانیه یا یک بیانیه و یک توافقنامه، یا یک بیانیه و یک توافقنامه و یک چک نویس، یا اون چه که گفته میشه فکت‌چیت آمریکایی ها، فکت‌چیت ایرانی ها، ما عاقبت با چی مواجهیم؟ چرا اینجوری شده؟ پیش کشور با ایران نشستن با هم مذاکره کردن و آخر سر خیلی معلوم نیست چی شد، چی در اومد، چی گفته شد. این واقعا خیلی مایه تأمله. مثلا همین اینجا به هر حال موضوع مهمیه به نظر من و نباید به سادگی ازش عبور کرد. مطلب دومی که بهش میپردازم در موضوع محوری بعدی لغو تحریم هاست. عاقبت الامر تحریم ها داره لغو میشه، تعلیق میشه، چه اتفاقی داره میفته. مطلب سوم یا موضوع سوم قطعنامه های شورای امنیته. موضوع سوم ما این داستان قطعنامه های شورای امنیتی که عزیزان ظرف این چند روز گذشته تقریبا از 13-14 که پایان مذاکرات اعلان شد ما مواجه بودیم با اظهارات مختلف آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، وزیر خارجه دکتر ظریف و معاونشون آقای دکتر عراقچی مبنی بر این که قطعنامه آقای شورای امنیت چنین میشه چنان میشه. نه، موضوع سوم ماست. موضوع چهارم تحقیق و توسعه است. عاقبت الامر تحقیق و توسعه چه وضعیتی پیدا میکنه در حوزه فناوری هسته‌ای. موضوع پنجم فردو هست. موضوع ششم عبارت است از ایستادگی مردم و پیروزی که ما حاصل کردیم و پیروزی که به رسمیت شناخته شدن برنامه هسته‌ای ایرانه و مشروعیت یافتنش. اینجوریه، خب ببینیم اینجوریه واقعا. و بالاخره ترفند خونساسازی موضع‌گیری کنگره آمریکا. همونجور که عزیزان مستحضرن کنگره آمریکا و به طور مشخص سنا که بسیار قدرتمنده نامه‌ای رو نوشتن، همون نامه معروف 47 امضایه که خطاب به مسئولین حکومت در ایران و از طرفی هم جمع دیگری چند وقت بعدش، که دو هفته بعدش، برای شخص اوباما چیز مشابهی رو، نامه مشابهی رو فرستادن. به دنبال اون نامه که در واقع خطاب به رجال ایران این بود که با این مذاکرات ها رو حواس ها تا لب و لبا بشین بود، خیلی عامیانش این بود که رو حواس شما مذاکره چی دارین میکنین؟ عاقبت الامر با ما طرفین، ما یک کنگره. خب آقای دکتر ظریف تو اینجا در واقع ترفندی رو مطرح میکنن و که حالا اونم در جای خودش انشاءالله اگه مجال شه حالی در اصل خود سخنرانی، اگر نه که امیدوارم در پرسش و پاسخ دست کم ولو خیلی به کوتاهی مجالی بشه. خب ببینیم، برگردیم و از ابتدا موضوع اصلیمون که بود بالاخره چه اتفاقی افتاد تو ژنو. اگر عزیزان خاطرشون باشه ما یک توافقنامه ژنو داشتیم که عنوان جوینت پلان آف اکشن داشت، برنامه عمل مشترک و اقدام مشترک، و دیگه چیز دیگه هم نداشتیم الا این که البته وزارت کاخ سفید آمریکا یک برگه اطلاعاتی 7 صفحه‌ای رو منتشر کرد، عنوانش هم بود فکت شیت، برگه حالا ترجمه تحت لفظی اگه نخواهیم بکنیم میشه برگه اطلاعات، معناش ولی اینه برگه اطلاعات. اون برگه اطلاعات وقتی نگاه میکنیم میبینیم توافقاته و توافقنامه ژنو کلیاتی رو داره میگه، اما همون کلیات هم یه مقداری تو جزئیات وارد شده و همون بود که مدت‌های مدید بیش از 1 سال برای امثال بنده به سندی بود که با توجه به اون فقط اون رو من مطرح میکردم که ببینید آقا این توافقنامه ژنو آقایونم اذعان کردن که بله همینه، که اومد که 20% اورانیوم غنی شده 200 کیلوگرم بعد چنین بشه چنان بشه، تولید 20% از بین بره، دیگه بالای 20% اصلا غنی سازی نشه تا 5% و هاکذا. اتفاقی که الان افتاد همین چند روز پیش 13 و 14 فروردین این بود، اونچه که ما در صفحه تلویزیون مشاهده کردیم عبارت بود از یک بیانیه‌ای که متن انگلیسیش رو خانم فدریکا موگرینی خوند و بعد هم بلافاصله آقای دکتر ظریف متن فارسیش رو. اینکه بین این دوتا متن 3 تا تفاوت وجود داره که یکیش فوق‌العاده مهمه و غیر قابل اغماز، این خیلی باز مهم نیست به نظر من. میشه یه جورایی بگیم حالا انقدر ماجراهای مهمی در پیش رو داریم که حالا این مثلا احتمالاً اشتباه کردن دیگه، بالاخره ما هممون جز الخطا هستیم، حالا آقای دکتر ظریف و عراقچی هم با هم میشستن این متن فارسی رو درست کردن، احتمالا اون دو سه جایی رو اشتباه کردن، کسی به نظر من این خوشبینی فوق‌العاده ای میخواد. اما حالا ما عاقبت الامر با چی مواجهیم؟ ابتدای اما با یه بیانیه مواجه شدیم، همون بیانیه که انگلیسیش رو خانم موگرنی خوند و فارسی رو هم آقای دکتر ظریف. این بیانیه مشترک چی میگه؟ وقتی ما به این رجوع میکنیم، یعنی این مقدار مسلمه، ما یه دونه بیانیه داریم، ما یه دونه بیانیه داریم. این بیانیه چی میگه؟ اولا 1 صفحه بیشتر نیست، یعنی یه چیزیست که عزیزان خیلی به سهولت میتونن بهش رجوع بکنن و از سریه من نمیدونم خیلی راحت میشه رجوع کرد به سایت های معروفه اتحادیه اروپا و جاهای دیگه و اصلش رو دستشون دادن و دانلود کنه و مطالعه کنه. اما وقتی یه مروری ما تو این میکنیم میبینیم که چند تا عبارت توشه که حاکی از اینه یا دلالت داره بر این که یه متن دیگه‌ای، یه نوشته دیگری جای دیگه باید وجود داشته باشه. نگاه کنین دیگه، چون محفل علمی اینجا ما داریم، بنابراین من چون پرهیز دارم که انگلیسی رو چی کنیم و اینها، حتی سر کلاس وقتی متنه دیگه متنه، ولی وقتی هم متنه بیرون دیگه، حتی دانشجوم رو هم که وقتی انگلیسی چیزی میگه میگه دیگه حالا بقیه شدیم فارسی بگیم دیگه، حالا متن دیگه چاره نداریم. ولی برخی از این موارد رو من چاره ندارم امروز که این انگلیسیش رو براتون بخونم و عزیزان ببینن که دست اول تو فراز 4 که راجع به ظرفیت و سطح و ذخیره سازی غنی سازی برنامه ایران اومده داره ذکر میکنه ایرانز enrichment capacity, enrichment level and stockpile will be limited for specific durations. ظرفیت و سطح و ذخیره یا ذخایر اورانیوم غنی شده محدود خواهد شد برای بازه‌های زمانی مشخص شده. بعد شما ادامه میدید تا بالا پایینش میکنید، میرید بالا میایید پایین، میبینید از زمانها durations جمع هم هست، هیچ اینجا نیومده. خب این بعد یه جا اومده باشه دیگه، یا بعد اینجا ذکر شده باشه خود پایین تر، یا چه میدونم، یا بالاخره پس یه جایی این بازه های زمانی بعد قید شده باشه. specified durations خب داره به زمانهای مشخص شده داره ارجاع میکنه دیگه. خب کجاست، کیه، چقدره؟ پر واضحه که این زمانهای این specification، این مشخص شدگی ها نمیتونه تو قفسه سینه من و خانم شرمن و آقای جانکری و اونجوری که خب مثلا ما همینجوری بالاخره قدمی با هم میزدیم یه جورایی، اینجوری که نمیشه، با هم توافق کردیم فلان چیز 10 سال، فلان چیز 10 ماه، بهمان چیز هم 10 روز، اینجوری که نمیشه که. بالاخره یه جایی بعد این قید شده باشه، بعد مکتوب شده باشه. این نشون میده که یه متنی نوشته دیگری جایی بعد باشه. جمله بعدی یه برنامه تحقیق و توسعه ایران بر سانتریفیوژ ها مطابق یک برنامه زمانی و یک گستره‌ای که متقابلاً تعریف شده است، متقابلاً توافق شده است، صورت خواهد گرفت. mutually agreed، agreed گذشته‌ر هم داره میگه، توافق شده. چی توافق شده؟ هم گستره تحقیق و توسعه، همون مطلبی که حضرت آقا به کرات بهش پرداختن، به کرات. همین چند روز پیش هم که خطاب در مجلسی که با مداحان بود، اونجا هم باز تحقیق و توسعه رو برای بار چندم، سوم، پنجم، چندم باز تکرار کردن که تحقیق و توسعه، توسعه فنی نباید، حالا عبارت آقا این بود، توسعه فنی نباید به هیچ وجه مثلا متوقف شود، کم شود، کند شود، چی شود اینا. خب اینجا اومده که این گسترش و بازه زمانیش متقابلا توافق شده. بعد شما ادامه میدید یه فراز باقی مونده این بیانیه رو یا دو مرتبه میدید از بالا میمرور میکنید، به هیچ جا نیومده. خب پس یه جایی بعد اومده باشه دیگه ما نون گندم که چیزی مثلا تو گوشمون نمی کنیم که، این داره ارجاع به توافق ها و مشخص شدگی هایی میکنه. خب اینا هم بعد به جایی مکتوب شده باشه، خیلی ماجرای به این عظمت و مهمی، یعنی شما در دهه های گذشته یک مذاکراتی در این گستره سراغ نداریم. ماجراهای چون دونم عرب و اسرائیل رو اگر دارید، شما بین فلسطینی ها و اسرائیل، امریکاس و چون میدونم محمود عباس و این برم نخست وزیر یا نماینده رژیم صهیونیستی، بعد نمیدونم ماجراهای یوگسلاوی و کروات ها و عرض کنم که سرپا اینا رو داشتید، باز خیلی محدود بود، یعنی باز یک کشورهای این ماجره به این گستردگی و مهمی در سطح بین المللی در باید شاید بشه گفت نگین بحث ها و مناقشات بود ظرف چند سال گذشته و دست کم 1 سال گذشته. خب اون وقت مثلا این میوچوالی اگرید مثلا همجوری یه جوری شفاهی رو حواس نمیشه دیگه، نمیشه، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. این در یه متنی باید ذکر شده باشه. یک کم جلوتر میریم مواجه میشیم با باز یک مطلب دیگری که راجع به بازرسی ها و شفافیت سازی ها میگه The International Atomic Energy Agency will be permitted the use of additional آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه پیدا میکنه از فناوری های مدرن استفاده کنه. حالا این تیکش مهمه که من اصلش رو انگلیسی میخونم and will have enhanced access through agreed procedures و به واسطه و دسترسی های تقویت شده ای رو از طریق رویه های توافق شده. باز داره ارجاع میده به یه ماجرایی که مذاکره شده، توافق شده. اینجا فقط داره بهش ارجاع میده، اشاره میکنه. Agreed procedures، رویه های توافق شده. بازم عزیزان یک سفر رو به سهولت میتونید در اختیارتون قرار بگیره، مرور کنید، اگر چیزی یافتید به من خبر بدید حتما، چون ما حالا کار داریم. آتش بزرگی تو خونمون افتاده، خیلی بزرگ. باید دست به دست هم بدیم، نقصانهای هم رو برطرف کنیم. ممکنه بنده حالا به لحاظ عدم آشنایی با آمریکایی ها و رویه هاشون ظرف 40 سال گذشته و هم به لحاظ زبان ممکنه کاستی هایی باشه، اشتباهی بکنم، شما کمک کنید بگید نه آقا این مثلا چیه، اینجوریه اونجوریه. این موارد رو وقتی میذاریم سر هم به علاوه برخی اشارات دیگه به این نتیجه میرسید که پس یه متنی یا متونی یه چیزهای دیگری باید وجود داشته باشه. خب بعد میایم حالا ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد. یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که قبل از اینکه این بیانیه صادر بشه، ارائه بشه توسط این دو نفر، یک فکت‌شیتی توسط وزارت خارجه تو سایتشون کار میشه و به فاصله کمتر از 48 ساعت حذف میشه و بعدم انکار میشه. این دوتا اگر شما بخواید دسترسی به اون فکت‌شیت ایرانی که میگن الان میگن فکت‌شیت ایرانی وجود نداره پیدا کنین، خیلی راحت برین سراغ گوگل. گوگل این حذفارم هم نگه میداره. گوگل این چیزایی که حذف میشه هم نگه داشته. برید اونجا این فکت‌شیت ایران رو درارید. هستش، خیلی واضح و مشخص. قیافش شباهت قابل توجهی داره، هم از نظر ساختاری، بندها، بخشها، مادهی بودن، توافقی بودن، شباهت فوق‌العاده‌ای داره به چیزی که مذاکره کنندگان اسمشو گذاشتن فکت‌شیت آمریکایی ها. ولی من معتقدم این فکت‌شیت نیستش، این یه چیز بسیار بسیار جدیه. روشم ننوشه فکت‌شیت، با آرم خود وزارت خارجه آمریکا چاپ شده. اونی که اون 7 صفحه‌ای که در رابطه با ژنو 24 نوامبر 2013 درست همزمان با توافقنامه 4 صفحه‌ای منتشر شد، اون اسمش هم فکت‌شیت، اصلا روشم زده فکت‌شیت. وجود بکنن عزیزان فکت‌شیت هم هستش، فکت‌شیتی که بعدا معلوم شد که گرچه خانم افخم به اشارت بنده و طرح سوال توسط خبرنگارانی در نشست خبری، گرچه خانم افخم فرمودن که این تفسیر آمریکایی هاست، اما متاسفانه تفسیری از آب در اومد تو این ورتد کاما، تفسیری از آب در اومد که با سامری آف تکنیکال اندرستندینگ بین ایران و 5+1 برای اجرای توافق نامه ژنو همخوانی فوق‌العاده‌ای دارد. یعنی رقم 4.2 میلیارد دلاری که در فکت شیت آمریکایی‌ها که همزمان با توافقنامه ژنو منتشر شد از سوی کاخ سفید و رقم 4.2 میلیارد و خیلی ارقام دیگه اونجاست، خیلی مطالب تفصیلی اونجا آمده، خیلی عجیبه. خب آقای هم وزارت خارجه هم سخنگوش رسمن گفتن اینا تفاسیر ایناست، این تفسیر دیگه. حالا جای سوال نداره به نظر من و شما که این چه توافقیه؟ ما معمولا برای چی مذاکره میکنیم؟ دوتا همسایه، دوتا دوست، دوتا شریک تجاری، برای چی با هم مذاکره میکنن راجع به ماجرایی؟ چون اختلاف دارن. خب بعد مذاکره میکنن که پس اختلاف رو بردارن و بعد یه متنی رو که میشه حلال اون اختلاف، در واقع توافق ها به عبارت دیگه اونجا منعکس میشه. خب برای اینکه اختلافات بره کنار، این چه مذاکراتی بوده شده و با اون سرعت که 4 صفحه توافقنامه ژنو در میاد، بلافاصله بعدش اختلافاتی رخ میده، ظاهرا اختلافات رخ میده، یعنی مسئولین ایرانی میگن اون تفسیره، یعنی ما قبولش نداریم اینو. این چه توافقیه؟ این چه مذاکراتیه؟ ولی در واقع این نیست قصه. قصه اینه که توافق اتفاقا همون فکچیته است، همون اونیست که امریکایی‌ها 24 نوامبر یعنی 3 آذر 92 منتشر کردن. 7 صفحه است توافقنامه ژنو، خودش 4 صفحه است و اونجا جزئیات ماجرا اومده. تو توافقنامه مثلا اومده 20% دیگه متوقف، غنی‌سازی 20% و هاکذا. اونجا اومده کجا، کدوم، چجوری 200 کیلوگرم و تو توافقنامه اومده که نصفش اینجوری باید بشه، نصفش اونجوری و به هر حال دیگه اورانیوم 20% منتفی. اما توی فکچی تو آمریکایی‌ها به طور ویژه و مشخص اومده، از جمله رقم بازگردوندن مقدار توافق شده بازگردانده خواهد شد به اقساط. این تو توافقنامه اومده، تو فکچیت آمریکایی‌ها اومده 4.2، زمان بندیش هم به شما داده. بعد می‌بینیم که این فکچیت آمریکایی‌ها که قرار تفسیرشون باشه، یعنی هیچی، از قضا اصلا اینجوری نیست. سامری آف تکنیکال اندرستندینگ بین ایران و 5 به علاوه 1 که مشترکاً منتشر شد، ببینیم رقم 4.2 اونجاست، اون یکی اونجا، زمانها همه مطابقت داره با فکت شیت. چی شد پس؟ آقای دکتر زریب، شما که اومدید تو مجلس گفتید، تو دانشگاه تهران اومدید گفتید که باور کنید من دروغ نمیگویم، گفتید اینا تفسیره. پس چرا این تفسیره این تکنیکال خلاصه تفاهمات فنی میانه برای اجرا؟ پس چرا این دوتا با هم میخونن قشنگ؟ حالا چه اتفاقی افتاده؟ این مال اون زمان. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان اتفاقی که افتاده اینه که آقای دکتر ظریف میگن که این بیانیه متن حقوقی نیست، بلکه بیانیه مطبوعاتیه. نقل قول دارم میکنم 16/1/94. خب این مشخصه یعنی چی؟ یعنی اینکه بار تکلیف زا، وظیفه ساز، تعهد آور این بیانیه نداره. یعنی نگران نباشید، ما چیزی تعهد نکردیم، چیزی نگفتیم، حرف درستی، بلکه بیانیه مطبوعاتیه. اگر سه وقتی شما خود بیانیه رو میخوانید، در واقع میبینید که صحبت از توافق شده و چیزی بیشتر از یه بیانیه منتشر شده اینجا. اما آقای دکتر ظریف ادامه میدن، آمریکایی‌ها آمدند و آنچه که خودشون مایل بودند گفتند و برخی از اون اظهار نظرها در متن بود و برخی با متن تناقض آشکار داشت. یعنی چی این حرف؟ خیلی واضحه دیگه، آقای دکتر ظریف داره عطف به یه متنی میکنه، دیگه نمیگه بیانیه، دیگه نمیگه که مثلا بیانیه با این حرفای اینا میخونه نمیخونه نه، میگه آمریکایی‌ها اومدن اون چه رو که خودشون دوست داشتن یا مایل بودن گفتن، برخی از اون حرفایی که گفتن در متن بود. کدوم متن؟ کدوم متن؟ به چی داره ارجاع میده آقای دکتر؟ نیست اونجا. داره میگه آمریکایی ها گفتن، این گفتن آمریکایی ها چی رو داره میگه؟ داره اینو میگه، داره به اونچه که موسوم شد به فکت‌شیت آمریکایی ها اینو داره میگه. بعد میگه که در متن بعضی از این چیزایی که گفتن اینجا در متن آمده و برخیاش اما تناقض آشکار داره. اون متن چیه؟ به چی داره اشاره میکنه؟ اگه بگیم به بیانیه، همینطور که یکی از دوستان اشاره کردن، خب وقتی ما میریم تو بیانیه میبینیم اصلا اینجوری نیستش. بیانیه یک صفحه کلیات، دو سه تا موردش هم گفته توافق شده است، ولی دیگه چی دیگه تو شما نمیابید، هیچ چی نمیابید. در حالی که حرفایی که آمریکا اینجا زدن، ببینید به عنوان نمونه رقم اعشار تا دو رقم اعشار داره حرف میزنه، زمان داره مشخص میکنه. این حرفا اصلا تو بیانیه نیستش. نگاه کنید، ایران موافقت کرده که دو سوم سانتریفیوژ های نصب شدهش رو حذف کنه، کنار بذاره. ایران از 19,000 تا نصب شده امروز میره باید برسونه به 6,104 تا دونه. یعنی رقم رو نگاهی 6,104 تا، یعنی رقم 4 رو نگاهش کنین که ذیل دیل یعنی معامله نصب شده، و فقط از این 6,104 تا 5,060 تا دونهش از اینها برای مدت 10 سال غنی سازی خواهد کرد. اینا حرفای مثل، اینا حرفای مورد نظر آمریکایی هاست که دکتر ظریف داره میگه. اما میگه که اینا برخیاش در متن هست، برخیاش تناقض آشکار با متن دارد. کدوم متن آقای دکتر ظریف؟ و البته میپذیرم که همونجور که گفته شده هم بزدل سیاسی هم هم ضمناً بی سواد یا کم سواد، اما این جواب داره. کدوم متن؟ این با کدوم متن یه مقداریش میخونه یه مقداریش نمیخونه تناقض آشکار داره؟ این عین جمله آقای دکتر ظریف. آمریکایی‌ها اومدن اون چوری که خودشون مایل بودن گفتن، برخی از اون اظهار نظرها، یعنی برخی از این برخی در متن بود و برخی با متن تناقض آشکار داشت. کدوم متن آقای دکتر ظریف؟ ما که نه تفسیر میفهمیم که نه هرمنوتیک میدونیم نه فلسفه، اصلا ما که اصلا پیچ و بیسوادیم. راست میگه بنده خدا، ما همینجوری شکلاتی مثلا دکترامونو گرفتیم، 16 تا شغل داشتیم یه دکترام گرفتیم، این که بله دیگه ما که سوادی نداریم. ولی کدوم مد اینجا مطرحه که این داره با اون مقایسه میشه؟ اگه اجازه بفرمایین ما حالا عرض میکنم، ببینید اگر مقصود آقای دکتر ظریف متن چکنویسه، چون یه اشاره هم به چکنویس شده تو همون گفتگوی ویژه خبری، اگر متن همون متن چکنویسه که دارن بهش ارجاع میدن، اگه مورد توافق و قبول و مبنای قضاوت راجع به موسوم به فکت‌شیت آمریکایی هاست که میگه که داره ایشون میگه بعضیاش موافقه بعضیاش تناقض آشکار داره، اگر اون متن چک نویس مورد توافق و قبوله، چرا اون متن رو منتشر نمی کنید؟ اگر مورد توافق و قبوله، توافق تفاعل و اینا یه مقداری راست گفتن یه مقداری دروغ گفتن، خب و مبنای شما چیه؟ یه متنی که گفتید یه متن چک نویسی. خب اون متن چک نویس که مورد ارجاع و اسناد شماست، اگه مورد قبولتونه، حالی که دارید بهش ارجاع میدید، خداییش اگه مورد قبولتونه چرا منتشر نمی کنی؟ منتشر کنید، بنده همونو میذارم جلوم، بعد این مال آمریکایی ها رو میذارم جلوم، میگن این حقوقوازا آمریکایی ها نگاه کن ببین چقدر راست گفتن، مثلا چقدر دروغ گفتن، چقدر ملغمه از راست و دروغ جوری قاطی کردن، یا یه راستایی رو از موزش در بردن کجش کردن. خب چرا منتشر نمی کنید اونی که قبول دارید؟ اگر مورد قبول نیست اون متنه، چرا میگین برخی از این اظهارات در متن بود و برخی با متن تناقض آشکار داره؟ اگه اون متن رو قبول دارین چرا منتشر نمی کنین؟ اگه قبول ندارین چرا مستند شماست؟ چرا بهش ارجاع میدی؟ حق دارن خیلی عصبانی باشن از دست بعضی از امثال من، چون این کار، این شیوه کار اصلا مرسوم نیست. شیوه کار اینه که شلوغ میکنیم و فرق تو در میاریم و خب اختفا میشه و بعدم جشن و پایکوبی و بریزیم و مصدق اومد و اینا و حرامت. آره حق دارن عصبانی باشن، حق دارن میگن آقا حق نداری دیگه بگی کسی دروغ میگه، اگه بگی این دفعه دیگه آویزونت میکنی دیگه، انفرادی دیگه، فلان. هفت ماه من جمله تو ماه مبارک، من جمله روزایی که میخورد به احیا رفتیم اومد، حالا چه گفتیم آه این احیا رو تخفیف بدیم، این احیا بالاخره حالا مثلا یه ماجرایی داره بالاخره برای خودش. هفت سال تو انفرادی هم که برم اینا رو باید بگم، این تحلیل ها باید بشه، این تبیین ها باید بشه، سه نفرم که پای این حرف رو وایسن خدا رو شکر الحمدلله کارم انجام دادم. بعد نگاه کنید آقای دکتر ظریف تو همون ایام میگه من نمیخوام بگم اونها دروغگو هستند، اما خب مشکل دارم و در داخل با فشار روبرو هستند. این حرف یعنی چی؟ حالا تو جمعای خیلی احساسی و تحیید شده و اینا اصلا مجال فکر کردن ها نیستش، اما یعنی چی؟ هم من نمیخوام بگم که فلانی دروغه، ولی خب خیلی تنگناهایی داره، گرفتاری هایی داره، مشکلات مالی داره. در واقع دارم چی میگم راجع به اون فرد؟ دارم میگم ایشون دروغ میگه، اون تو خب نمیخوام جوی مستقیم متهمش کنم به دروغگویی، چون تبعات داره. نگاه کنید من نمیخوام بگم اونها دروغ میگن این آمریکایی‌ها، بلکه مشکل دارن و در داخل با فشار روبرو هستن. راجع به چی داره حرف میزنه؟ راجع به آن چه موسوم شده به فکشیت آمریکایی‌ها، راجع به این داره حرف میزنه. من نمیخوام بگم اونها دروغ هستن، اما خب در داخل با مشکلاتی، یعنی اینا دروغه و خب حق هم دارن دیگه، چون در داخل با مشکلاتی داره اینو میگه. حالا نگاه کنید این حرف آقای دکتر ظریف. حالا آقای دکتر عراقچی گفتن هر طرف نقل قوله ها، یعنی مطاب ایرادای به اصطلاح زبانی رو هیچ دست نزدم، هر طرف نقاط برجسته مذاکره رو از نگاه خودش بیان میکنه، هر طرف، و آمریکایی ها بعد از توافق ژنو این اقدام رو، یعنی انتشار فکشیت رو ذکر میکنه دکتر عراقچی، انجام دادن و در اون موارد و در آن موارد توافق مورد نظر خود را برجسته کردن. همین کار را هم در مورد مذاکرات لوزان کردن. چه دلالتی داره این حرفا؟ چی استنباط میشه؟ خیلی ساده آقای دکتر عراقچی، حالا برخلاف رئیسشون آقای دکتر ظریف، داره میگه که این مواردی است که مورد نظر آمریکایی‌ها چاپ کردن، برجستش کردن. نمیگه این دروغه، نمیگه این دروغه، این چیزایی که مد نظرشون بوده. هر طرف چرا میگه هر طرف؟ چرا میگه هر طرف؟ برای اینکه یه فکچیت، این زمان که عراقچی داره این حرفو میزنه، هنوز فکچیت ایرانی ها رو تابلوه و یه عده مثل چه میدونم مثلا ایشون هنوز آشکار نکرده که واو چقدر میان بیانیه که دیگه اونو نمیشه کاریش کرد و فکچیت ایرانی ها چقدر اختلاف فاحش وجود داره. هنوز امثالیشون همچین حرکتی نکردن. لذا آقای دکتر عراقچی میگه که هر طرف داره این کارو میکنه. یعنی اگر فکچیت آمریکایی‌ها با فکچیت مال ما که منتشر شده تو سایت وزارت خارجه، اگه این دوتا با هم تعارض دارن، مسئله نیستش. در واقع هر طرف داره نقاط مطلوب و نکات مورد نظر و محبوب خودش و مقبول خودش رو داره برجسته میکنه. دروغی در کار نیست. بنابراین خب ما چه نتیجه نهایتا باید بگیریم از این داستان؟ ضمن این که این رو هم اضافه بکنیم، وقتی میایم این به اصطلاح فکچیت آمریکایی‌ها، اما به واقع توافق نامه لوزان رو میذاریم جلومون، میبینیم که از 7 بخش و 43 ماده بیش از 30 مادهش تعهدات مشخص معین محدد ایرانه. و عبارات چجوریه؟ عبارات اینجوریه، نگاه کنیم، 2-4 تاشو میخونم، بقیه از قابل دسترسی از دون عرض کنم که 5 صفحه است. زبان خیلی پیچیده ای نداره، دست کم من متوجه میشم دیگه. حالا نگاه کنید، اینو مسئولین ما میگن فکچیته. فکچیت صافش اینجوریه، در حالی که آمریکایی‌ها اونی که در 24 نوامبر 2013 منتشر کردن، خودشون اسمش رو گذاشتن فکچیت. شماره فکچیت. این اینجوری نیست. این اصلا اومده ممیزات یا شاخصه‌های یه برنامه اقدام، برنامه جامع اقدام مشترک راجع به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. وزارت خارجه و آرم وزارت خارجه آمریکا. بعد نگاه کنی، عرض کردم از 43 ماده این توافقنامه بیش از 30 تاش اینجوری شروع میشه: ایران has agreed to لا 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 لا. ایران has agreed to not enrich مثلا فلان. ایران has agreed که ذخایرش رو از 10000 کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده برسونه به 300 کیلو. حتی اورانیوم زیر 5%. حالا اینا رو بعداً بخونم میگم، فعلا تکلیف موضوع اولمون رو روشن کنم. همینجوری شما ورق میزنید، اصلا تعجب میکنه. ایران has agreed فلان، ایران has agreed بهمان، ایران will not have any فلان، ایران نخواهد داشت هیچ نوع، ایران has agreed فلان، ایران will remove، ایران برخواهد داشت فلان را، ایران will not use. یعنی نمیدونم، فکر کنم فقط تنها جایی که ممکنه بگن که آره ما نمیدونیم، احتمالا فکچیتی، اگه مثلا یه مدرسه دورای پیش دبستانی مهد کودکی، فقط اونجا اگر ببریم، اصلا تابلویی که توافق نامه است. بعدم توافقنامه نیستش، یه سری دروغه. باش، چرا تکذیب نمی کنی؟ چرا تکذیب نمی کنی؟ توی خانواده یه مثلا اتفاقی میفته، لیوانی، یه بشقابی، کسی یه بچه توپ میزنه، چیشه میشکنه، بعد مثلا میندازن گردن مثلا بچه های دیگه، میندازن گردن یه کسی دیگه. بابای آخر شب که میاد بالاخره برمیاد میگه که حال بالاخره چی شد، کی کرد، فلان فلان تو کردی، همه میگن تو کردی. ها بچه 5 ساله برمیاد میگه نه من نکردم، دروغ میگن، من نکردم، تکذیب میکنه. این اصلا چیز تخصص های ویژه نمیخواد که این دیپلمات های ما در سطح بین المللی هم یه قدی بالاتر هم. این حرفا رو نمیخواد، این کارا رو نداره. آقا این دروغه، یه بخشش دروغه، همش دروغه، هرچیش دروغه. خب چرا نمیگین؟ چرا تکذیب نمیکنین که آقا اصلا همچین چیزی وجود نداره؟ ما کل و جزش رو تکذیب میکنیم یا بخشش رو تکذیب میکنیم؟ چرا تکذیب نمیکنن؟ تمام حیثیت بسیار ناچیز علمی که بنده دارم، علمی و غیر علمی و چه میدونم چی و اینها، تمام اینا رو من پای این میذارم اگه این آشکار نشد که توافق نامه است، اگه غیر از این عذاب در نمید. بله؟ حالا دیگه، حالا من اون مقداری که گفتگوی ویژه رو من اصل متنش رو مفصلم. خب پس حیف بر رسانه های ما. من متن مکتوب رو گشتم، چندین متن مکتوب رسانه ها رو کاملترینش رو برداشتم مبنای تحلیل قرار دادم. برادرمون که میفرماید که من خودم داشتم گوش میکردم و ایشون گفتن بیشترش درسته، درست شنیدن. خب پس دیگه. بله؟ آخه تو بیانیه نیومده این چیزا. برادرمون این مقدار خوشبینانه میگفتن که احتمالاً دکتر ظریف اشارهش به بیانیه بوده، ولی حالا با این توضیحات جناب علی به هر حال ظریف مایه تأسف بر رسانه های ما که یه گفتگوی ویژه که ضبط میشه وقتی گزارش میشه اون وقتی چیزای حساس مهم اینجوریش رو آدم پیدا نمیکنه. ولی به هر حال من با همین مقدار مطالبی که متن مکتوب سند منها و بعد صدا و سیما اینو انتشار داده زمنا، خیلی جالبه. یعنی من به زعم خودم دیگه نشستم، چون نوار که در اختیارم نبودن، چی فرصتی هم ندارم که بشینم نوار رو با متن رو مقایسه کنم، کار من نیستش. من مفصل ترین متن رو که صدا و سیما منتشر کرده مبنای تحلیلم قرار دادم، که حالا با فرمایش شما که اصلا دیگه تحلیلم نمیخواد. دیگه اصلا تحلیل نمیخواد دیگه. دیگه شما میفرمایید که خودش گفته که بیشترش راست گفتن، بیشترش همونه. حالا یالا من اطلاع نداشتم ولی به اون نتیجه رسیدم با تحلیلم و با مبانی و شواهدم. اما حالا بنابراین ما در واقع یه بیانیه داریم رسماً و علناً منتشر شد که این بیانیه خبریه. همه شماها یا لااقل بخشی از شماها یادتونه که قرار بود توافق نهایی در بیاد، این مذاکرات قرار بود توافق نهایی در بیاد، اما به فاصله 2-3 هفته مانده به پایان اصطلاح اون ضرب الاجلی که گذاشته شده بود، من توی گزارشات دیدم، گزارشات مختلفی که مدام برام میاد، بیشترم از اون بر متاسفانه، چون این بر دیگه با کمال شرمندگی نمیاد، این بر مصاحبه ها عموماً اینو میگه، ما بسیار جدی هستیم و داریم حرکت میکنیم، حسن نیت بسیار مهمه، ما با حسن نیت البته داریم جلو میریم، ولی خب باید تصمیمات مهمی گرفته باشه. میخندیم رو این کار شده، رو این چیزی که دارم میگم، یعنی تعداد زیادی از مصاحبه ها پیاده شده، یه سری آدم های مثل خود شما ها محبت دارن میکنن، نشستن کل اینا رو من ازشون خواهش کردم پیاده کردم. بعد شما میذاری جلوتون هی میخونی اصلا یه نصف جمله میشه راجع بهشون حرف زد؟ هیچ چی نیست. دولت راستگویان هیچ. پاتو میذاری بیرون. البته اونورم امام صادق نیستن، دروغم میگن، راستایی رو کج و کوله میکنن، اما یه جاهایی هم تو این یه جاهایی درست مثل من و شما که در داخل یه موضوعاتی رو تغییر میکنیم، میگیم اینجا داره دروغ گفته میشه، اخباری جای چیزی، این مسئول اینجا داره دروغ میگه، این نه اینجا داره راست میگه، این همین آدم که اونجا اون حرف رو راست گفت اما اینجا یه مقداری داره شیطونی میکنه، اینه دیگه. غیر از اینه واقعا به خودتون رجوع کنین. ما همینجوری کامل جوری پتویی، یه پتو نیستیم میگیم همه چیزایی که گفته میشه دروغه یا همه چیزایی که گفته میشه راسته، نیست اینجوری. و من و شما یه طلبه و دانشجو مثل برق یه دو سال سه سال یه ماجراهایی رو تعقیب کنیم، میفهمیم کجاها جای دروغ گفتنه، کی کجا دروغ میگه، کی کجا راستا رو کج و کله میکنه، کی داره راست میگه و کجا. این همین کار راجع به آمریکا هم هستش. من راجع به داخل گفتم، این همین، یعنی کافیش هر کدوم از شما یه دو سه چهار پنج سال، حالا حقیر حدود مثلا 40 ساله داره این کارو میکنه، 40 ساله من رفتار آمریکا رو از ویتنام گرفته تا فلسطین، جایی که برام مهم بوده، به ویژه فلسطین و بعد وطنم، آری وطنم، و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، من دارم رصد میکنم. ای به موازات کارهای تخصصی دیارم، اینم یکی از کارهای تخصصیه که وظیفه خودم میدونم، به علل زیادی که حالا گفتنش الان جاش اینجا نیست، به دلیل قلب‌های زیادی که من سراغ دارم داره برای آمریکا و غرب می‌تپه، نه تپیدن این که ما تپیدن از سر حقارت و بدبختی و بی‌اعتقادی و بی‌ایمانی. بنابراین بعد بالاخره این قدرت مسیطر مسلط رو در سهم خودم، نه حکمی دارم، نه در هیچ امکاناتی، همین مگه برخی از امثال شما ها دستی برسونن و محبت کنن و یکی یه مجله رو برام رصد کنه، یکی دیگه بعد بفرستن موارد چیزشو برا من. این مال قصه این که ما چی داریم، بیانیه داریم دیگه، چی داریم؟ یه بیانیه داریم، یه فتشیت مخفی شده داریم ایرانی، یه چیزی موسوم به فتشیت آمریکایی‌ها داریم که توافقنامه لوزانه. موضوع دومی که میخوام بهش بپردازم لغو تحریم هاست. حالا بازی ها و این ملغ زدن ها و این شعبد بازی ها به کنار، عاقبت لغو تحریم ها چی شد؟ عاقبت الان ما همه این ماجرا برای اینکه تحریم‌ها اینجوری جا به جا بشه. چرا؟ چون حلقه واسطه میان دو ماجرایی که این ارتباط برقرار شده توسط آقای حقوقدان، آقای روحانی، این چرخ هسته‌ای و چرخ معیشت، این چه ربطی به هم دارن؟ یه حلقه واسط داره، اون حلقه واسط از تحریم‌ها، خیلی هم ساده و کوتاه، یعنی این که این چرخ هسته‌ای رو اگه ما یه خورده حرکتش رو یک کم تغییر بدیم به طوری که منجر شه به این که تحریم ها برداشته بشه، حاصلش این میشه که چرخ اون وقت معیشت و چه میدونم وضعیت اقتصادی اینو بهبود پیدا میکنه، خوب میشه، چنین میشه، چنان میشه. بنابراین قصه ای که این شعار مهمی که از قبل از انتخابات و در جریان انتخابات و بعد حتی به هنوز داره تکرار میشه، این هنوز خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگر مجال کردم توضیح میدم، وحشتناک مهمه چرا این هنوز داره تکرار میشه، در حالی که دیگه الان یه کسی یه قدری ماجرا رو تعقیب کرده باشه، همین یک سال خورده یه گذشته، متوجه میشه که آمریکایی ها ولو بلغ ما بلغ تحریم ها رو بر نخواهند داشت. پس چرا داره پیگیری میشه؟ چرا مدام این شعار داره مطرح میشه؟ و انتظاراتی میان ملت ایران داره ایجاد میشه. قرار از این مشک چه کره‌ای گرفته بشه؟ بریم سراغ لغو تحریم ها. بریم حالا بالاخره لغو تحریم ها چی شد ماجراش؟ آقای دکتر ظریف و همیز آقای دکتر عراقچی گفتن که وقت دقت کنن عزیزان، من لاله یکیشون رو میخونم کفایت میکنه چون تفاوت ماهوی و کیفی مهمی ندارن. آقای دکتر ظریف، بعد آقای دکتر ظریف در همون گفتگوی ویژه‌ای که برادرمون بهش اشاره کردن گفتن که حالا به نقل از وزیر خارجه اینجا اومده که از روز اجرایی شدن توافق آژانس بین‌المللی، حالا غلط هم گفته، هسته‌ای اقدامات ما را تایید میکنن. بعد این سخن آقای دکتر ظریف ذکر شده، نگاه کنین، دقت هم کنن عزیزان، آمریکا موظف تمام تحریم‌های فرامرزی اقتصادی، مالی، نفتی و پولی را بردارد. من تکرار نمی کنم که ملال‌آور میشه، ولی خیلی مهمه. یعنی ما با دونه دونه این واژه‌ها که باری دارند کار داریم. فرامرزی، تمام، اقتصادی، مالی، نفتی، پولی، هیچ قیدی دیگه هم نداره. این صحبت آقایونه. خب پدر و مرزیده، حالا من بی سوادم، شما که سواد دارین در سطح بین‌المللی، خب شما حرف رو دقیق بگین، درست بگین، چرا نسونیم ناقص میگین، کج و کله میکنین. حالا توافقنامه ژنو نگاه کنین، مشابه همین هم آقای دکتر عراقچی گفتن. و بعد تو بیانیه، بذارید بیانیه رو هم بخونم بعد بریم سراغ توافقنامه. تو بیانیه راجع به لغو تحریم ها چی اومده نگاه کنین، بخیر بیانیه خبریه دیگه، پرس استیتمنت، نگاه کنین، اتحادیه اروپا اجرای تحریم های اقتصادی و مالی، دیگه چیزی دیگه نه، نفتی و نمیدونم همین دوتا، تحریم های مالی اقتصادی، یه قید مهم اینجا میاد که وحشتناکه، مرتبط با هسته‌ای رو پایان میده و آمریکا اعمال تمام تحریم های، حال دقت کنید، اقتصادی مالی ثانویه مرتبط با هسته‌ای رو، قیدا رو نگاه کنید، اون وقت شرط رو نگاه کنید، simultaneously with the، همزمان با اینکه ایران اجرا کنه تعهدات کلیدی هسته‌ای خودش رو به نحوی که آژانس راستی آزمایی کنه. این عین بیانیه است، این عین بیانیه است دیگه. میخوان دروغ بگن ولی خب حالا من حالا نمیخوان بگن ولی خب حالا مجبور شدن، یه جای تحت دیگه، اینا نیست دیگه، بیانیه است. همزمان با اینکه اعمال یا اجرای تعهدات کلیدی هسته‌ای ایران راستی آزمایی بشه. تعهدات کلیدی هسته‌ای اینجا نیامد. بریم بخونه نیه سفر، هرچی بالا پایین کنیم کدومه چیه، بالاخره نشون میده ایران یه تعهداتی کرده و یه جایی بعد اومده باشه. اونجا اینجاست، تو توافقنامه لوزان هفت بخش دارید شما و 43 ماده. یه بخشش عنوانش هست تحریم ها، دوره 8 بنده. ماده اول نگاه کنن عزیزان، ایران نمیگه آمریکا متعهد میشود، آمریکا has agreed to فلان، مال ایران همش اینجوریه، ایران has agreed to فلان، ایران has agreed to بهمان، همینجوری. حالا مال آمریکا، مال آمریکا رو نگاه کنین، آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران will receive sanctions relief. من یه برخی جاها رو مت انگلیسی‌هاشو میگم ولی اصل ماجرا همه رو به فارسی میگن که سرعتمون پایین نیاد. ایران will receive sanctions relief. ریلیف رو نه تو دیکشنری انگلیسی فارسی شکلاتی گلابی، تو تر دیکشنری انگلیسی وبستر، آکسفورد، کالینز، لانگمن، هر کدوم شما دوست داری بریم ورق بزنیم ریلیف یعنی چی؟ ریلیف کجا به کار میره؟ هر جایی که زلزله میاد، سیل میاد، قحطی میشه، خشکسالی میشه، چه میدونم یه اتفاقی میفته، نه یه جایی بمبارون میشه، اون کارهایی که آیه عده میرن میکنن برای کمکی به اونا، اونا رو بهشون میگن رفتن ریلیف بکنن، امداد رسانی بکنن. وای تخصصا کجان؟ تو مذاکرات ها چه اتفاقی میفته برای اون تخصصا؟ ریلیف یعنی گشایش، یعنی امداد به نهادهایی و سازمانهایی مثل سازمان کمیته خودمون، مثل هلال احمر، مثل صلیب سرخ بین المللی، مثل آکسفم، مثل کریستیان اید، مثل واران وانت، اینا بنگاه های امدادی هست. به اینا میگن ریلیف ایجنسیز، بنگاه های امدادی. بعد اینجا اومده ریلیف، گشایشی در تحریم ها دریافت خواهد کرد. خب چه مقدار؟ در کدوم عرصه ها؟ برای چه مدت؟ بعد میگن خب اینا خسته شدن، اینا خیلی زحمت کشیدن، شب داره این حرفا، کی با جانکری پیر مرد و خانم شیرمن نبدار کی این کارا رو کرده؟ با این که خداییش کارای مینیاتوری کردن تو این توافقنامه ها، تو این مذاکرات ها. اون وقت ریلیف برامون گذاشته میشه، بعد این خبالای فرش قرمز بندازیم، ایشون خیلی خسته شده، ایشون تو ای آخه چیره اینشوری میکنی؟ چیره ما هوچیگر شدیم انقدر؟ میخوان جشن بگیریم، خب بگیریم، میخوان نمیدونم چیکار کنیم، کف بزنیم، سوت بزنیم، صلوات بفرستیم، نمیدونم چیکار کنیم، خب بکنید این کارا رو. اما بفهمید چه اتفاقی میفته؟ گشایش های تحریمی ایران دریافت خواهد کرد. اگه این جشن داره بسم الله بریم بازم بگیریم. بعد جمله هنوز تموم نشده، خداییش یه ویرگول اومده اینجا ادامه جمله، بلا فاصله که میگه که یه گشایش های تحریمی دریافت میکنه ایران، بلا فاصله پس گردنی نگاه کنید، یعنی معذرت میخوام، بلا فاصله داره قید میشه در چه صورتی؟ ایف، اگر ایران به نحو راستی آزمایانهی به تعهداتش عمل کند. ماده دوم بخش تحریم ها، خیلی هرچی جلوتر میریم زیباتر و دلنگیزتر میشه. تحریم های مرتبط با هسته‌ای، یادتون آقای دکتر ظریف چی گفتن؟ گفتم دقت کنید یکایی که این الفاظ رو مغشکار داریم. تحریم های مرتبط با هسته‌ای آمریکا و اتحادیه اروپا چی میشه؟ will be suspended، لغو نه، تعلیق میشه. اهمیت هم داره ها، همین صرف لغت بازی و نمیدونم اینا نیستش، قصه خیلی مهمه. لغو شدن یعنی قانونن کنار رفتن یک نظام حقوقی که براش کار شده، مذاکرات شده در کنگره، در کمیته های مربوطه، زیر کمیته های مربوطهش، بعد یه سازوکار تحریمی ایجاد شده. وقتی گفته میشه لغو میشه، کل هم سازوکار و ماجرا مرتفع میشه، خیلی فرق داره. ساسپند یعنی قوانین، دستورات، تحریم‌ها، سازوکار همه سر جاشه، فقط عمل نمی‌کنه. چرا؟ به چه؟ حالا جدای از این که خب این جوریه، پر واضحه، اما چرا من این حرفو می‌زنم؟ یه شاهدم بیارم برای این حرفم که اصلا نیازی به شاهد نداره، برای که آمریکا در تقریبا تمام این مواد هر جایی که میگه که اتحادیه اروپا، آمریکا نمیدونم تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای رو تعلیق میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه، بلا فاصله یا در همون جمله یا جمله بعدی اومده که در صورتی که ایران ناکام از اجرای تعهداتش باشه این تحریم ها، از انگلیسیشو میگم، will snap back into place، یعنی جوری snap back، یعنی جوری مثلا پشتک زدن، یعنی مثلا روش این وریه مثلا یه فردی بعد پشتک میزنی این وری میشه. اینو داری میگه، دارم snap back رو توضیح میدم. بعد یعنی مثلا چی میگین شما؟ پس گردنی آماده است، یعنی یه لحظه هم که اینجوری نگه داشته آماده است، کل ساختار. اون وقت نمیدونم شما کسی هست که رو این کار کرده باشه که نظام تحریم ها رو خیلی آمریکایی‌ها روش کار کردن تا ایجاد کردن، لغو اونها یه گوشایش ایجاد میکنه که ما چنانچه در یه مواردی هم یه مثلا خلف برنامه، خلف قولی، وعده چیزی داشته باشیم، ماها و بلکه دیکی دو سال طول میکشه تا اون سازوکار دو مرتبه بیاد سر جاش. خیلی کار میبره بنادر، حالا به لحاظ قانونی کنار، به لحاظ اجرا هم بنادر مختلف، فرودگاه های مختلف، گمرکات، سازمان های مالی آمریکا، بنگاه های بین المللی و تمام این نوع بنگاه ها در غرب، در اروپا، یعنی یه شبکه عظیمی. وقتی لغو میشه کل ماجرا میره، وقتی تعلیق میشه فقط اجرا متوقف میشه. خیلی تفاوت داره، یه دعوا سر لفظ نیستش. اما حالا اینو نگاه کنید، ادامه همون جمله اومده که تحریم های مرتبط با هسته‌ای را آمریکا و اتحادیه اروپا تعلیق میکنند پس از این که آژانس راستی آزمایی کرده باشه که ایران تمام گام‌های مرتبط با هسته‌ای کلیدی را برداشته باشد. بعد آقای دکتر ظریف و دکتر عراقچی و دکتر تخت روانچی و بعدم دیگه الان میگن دکتر حقوق داره ایشون، دکتر روحانی ها میگن بلا فاصله به محض اینکه چی؟ تمام تحریم ها. کدوم تحریم؟ اولا فقط هسته ای، ثانیا تو هسته ایام اقتصادی مالی ها، ثالثا و بدتر در صورتی که ایران به تمام تعهدات کلیدی خودش عمل بکنه و مورد راستی آزمایی آژانس قرار بگیره. چی میگین شما؟ جشن چی؟ حرفا کدومه؟ یه شلوغکاری آخه؟ چی کار مگه میخواییم بکنین اینجوری شلوغ میکنین؟ چیه قصه؟ قصه چیه؟ این بعد ماده بعدی، خب گام های کلیدی چیه؟ ما چی کار باید بکنیم؟ ما چی کار باید بکنیم که گام کلیدی محسوب بشه؟ دیگه اینجا دوستان اهل دقت‌های ویژه فقهی و فقاهتی و فلسفی و کلامی و اینا هستن متوجه. گام‌های کلیدی که رو تابلوش روش ننوشته که، چراغ فلورسنت که نداره. من و شما انسان ها ما میگیم که کلیدی این، اون یکی، اون نه. خب چیه اونا؟ چرا مشخص نشده؟ ماده بعدی راجع به تحریم ها اینه، نظام تحریم های مرتبط با هسته ای آمریکا بر ایران will be retained حفظ می شود. هسته ای ها برنامه موشکی و اینا فقط مال هسته ایه. برنامه موشکی تحریم‌های ویژه خودشو داره، حمایت از اونچه که اونها تروریسم می‌نامن ویژه است برای خودش، ما اونجا هم تحریمیم. آنچه که اونا نقض حقوق بشر میدانن هم، یعنی سه چهار ردیف اینجوری شما دارید، یه سری هم تحریمایی دارید که اصلا ربطی به این ماجرای اخیر نداره، از اوایل انقلاب، از ماجرای اشغال لانه جاسوسی به این سو، همینجوری هر از چند گاهی ما تحریم شدیم به مناسبت‌های مختلف. پس نگاه کنید، حتی تحریم‌های هسته‌ای، صفحه 4 رو دارم می‌خونم، ماده 3، آدرس دارم میدم عزیزان چک بکنید، حرفای بنده رو حمله بر صحت نکنید، حمله بر دروغ بکنید، حمله بر دروغ می‌کنید، فلانی اومده اینجا فقط داره دروغ میگه، برید چک بکنید. من شما تقاضا میکنم، اون برادری کوچیک خودتون میگید فلانی اومد، حالا میگن مثلا دقتایی تو حوزه‌ای داره اینا، حالا ما بریم چک کنیم، برید چک کنیم. من خودم از شما دارم خواهش میکنم، برید تمام موارد سخن بنده داره ضبط میشه، برید چک بکنید هر جایی موارد خلافی بود، تقاضا میکنم به بنده اطلاع بدید، بنده هم تشکر میکنم، من وقت اصلاح خواهم کرد. نظام تحریم‌های مرتبط با هسته آمریکا بر ایران حفظ خواهد شد برای کی؟ For much of the duration of the deal، برای بخش اعظمی از بازه معامله. جمله هم تموم نشده، حتی ویرگول هم نیامده، بلافاصله اومده و اجازه بده برای تحریم‌های اسنپ بک، در صورتی که ایران جایی رو عمل نکنه، یعنی برای اعمال های فوری فوتی ضربتی، آن ضربتی تعبیر بهتریه تا پشتک بارو، ولی اسنپبک همینه، یعنی مثلا میگن این مثلا چه میدونم میمونه اسنپبک کرد، یعنی ملغ زد اینجوری پشتک زد، یعنی یه چیزی رو اینجوری تعلیق میکنن به من از این که ببینن مثلا چی شد، بلافاصله برش میگردونن، مقصود اینه. خب مدت معامله چقدره؟ همین duration of the deal که much of that که بخش عمده اون در واقع نظام تحریم‌های آمریکا مرتبط با هسته‌ای آمریکا حفظ میشه، اون duration، اون بازه زمانی چقدره؟ 6 ماه، 6 هفته است، 6 ساله، 10 15 سال، 25 سال، چقدره؟ اینا نباید مشخص بشه؟ خسته شدن دیگه آقایون تخصصه، اینا چی شده آخه؟ چه اتفاقی افتاده؟ چی میشه اینا از تو اتاق مذاکرات میاد بیرون؟ نباید این مشخص شه؟ اولا آخه چرا much of the period؟ بعدم قسمت بعدم بخش اعظم اون بازه معامله حفظ میشه؟ کدوم نظام تحریم مرتبط با هسته‌ای؟ بعد اون وقت پس این حرفا چیه شما دارید میزنید؟ بگید به محض اینکه توافق نامه نهایی فلان میشه تحریم همه، آخه این حرفا چیه؟ خدایش این دولت راستگویانه، اینا تدبیره؟ اون تدبیرها که میگفتین همین هاست؟ دهن من بیاین بزنین چیره نمیاین؟ آقا من علنی و رسمی هفتش رو دویدم که بالاخره ما محکومیم نیستیم اینا، هفتش سال اگه انفرادی هم برام حرفا رو میزنم. خب حالا که اینجوریه، شما که میبینید من اینجوریم، خب بسم الله بیاین مقامات عالی شما جیبین بشینن، مشاوران عالیتون، شخصیت های دانشگاهی محترم، بیان بشینن با هم دیگه صحبت کنیم، من این عرایض رو جلو آقایون بگم، بعدم سکوت میکنم دو ساعت سه ساعت میشینیم آقایون جواب بدن، یا تحلیل خودشونو بگن، جواب منو ندن، تحلیل خودشونو بگن، به اینجا که میرسن به این ماچ آف دی جیوریشن بوش بدیم ببینیم چی میگن، این ماچ رو چی کارش میخواییم بکنیم، بخش اعظم بازه معامله اینی چی کارش میخواییم بکنن؟ بله. خب این مال لغو تحریم ها، پس موضوع اولمونو که داشتیم، موضوع دوم ما لغو تحریم ها رو هم داشتیم، موضوع سوم ما قطعنامه های شورای امنیت، برای اینکه هم جانتون و هم دهانتون رو خوش بکنید یه صلوات بفرستید. موضوع سومی که وعده کرده بودیم خدمت عزیزان مطرح کنم قطعنامه‌های شورای امنیت بود. اعتقاد من کار تموم شده است و موضوع تحقیق و توسعه از این هم مهمتره و هم نیز ماجرای بازرسی‌ها که بیداد میکنه. یعنی آدم خدا رحمت کنه حضرت امام و یاد ماجرای کاپیتولاسیون میافته. ولی این قطعنامه‌های شورای امنیت رو از اون جهت که این تو این روزگار، یعنی تو همین چند روز گذشته کلی سرش آقایون مانوف دادن، گفتن که به مجرد این که توافقنامه نهایی قطعنامه‌ها هر شش تاش شنیدید دوستانی که تعقیب کردن یادشون میاد من، یعنی قطعاً که به مجرد این که یا مز این که یا بلافاصله پس از این که توافقنامه نهایی ما بهش برسیم یا تصویب شه یا چی بشه، تمام 6 تا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل لغو میشه توسط یک قطعنامه دیگر شورای امنیت به نقطه. هم آقای ظریف گفتن در گفتگوی ویژه 16، من آدرس ها رو بدم، هم آقای دکتر عراقچی 15-1، هم جناب آقای روحانی در گفتگوی تلویزیونی با مردم 14-1، هر سه نفر این مسئولین محترم و انشاءالله مسئول هر سه تاشون گفتن که به محض این که چی میشه این میره و بعد هم این 6 تا میره در اون قطعنامه جدید و هم این توافقنامه نهایی تصویب میشه، تأکید میشه. خیلی خوب، حالا اینجا رو نگاه کنیم. تمام توافقنامه است، تمام قطعنامه های گذشته شورای امنیت سازمان ملل در موضوع، حالا توجه کنن عزیزان، در موضوع هسته‌ای ایران، آقایون تو مصاحبه هاشون چی میگن؟ تو گفتگوهای تلویزیونی با مردم، اطلاع رسانی، شفاف سازی و راستگویی میکنن چی میگن؟ میگن به محض این که توافقنامه نهایی این ششتا قطعنامه علیه ایران همشون لغو میشن. همین سادگی، همین اتفاق میفته. حالا نگاه کنید چه اتفاقی میفته. تمام قطعنامه های گذشته شورای امنیت درباره موضوع هسته‌ای ایران، نه همه، در موضوع هسته‌ای ایران، هیچ اصلا بحث ششتام نیستش، در موضوع هسته‌ای. بعد نگاه کنید بلیفت برداشته میشه، اما حالا نگاه کنید همزمان با اجرای ایران چی رو؟ اعمالی و اقداماتی مرتبط با هسته‌ای که به نگرانی‌های کلیدی بپردازد. خب نگرانی‌های کلیدی چیه؟ ذکر کرده، غنی‌سازی، فردو، عراق، پی ام دی، شفافیت. پی ام دی رو مخصوصا همجوری انگلیسی رو گفتن چون خیلی ماجرای جالبی توی پی ام دی خوابیده. انریچمنت خودش یکی از بخشای مفصل این توافقنامه است در چند ماده، در 6 ماده. فردو یه بخش مجزاست در 5 ماده. نتنس همینجوری تمام موارد مورد نگرانی، کی کانسرنز، این نگرانی های کلیدی. عراق همینجور، برای عراق اصلا یه ماجرای مجزا. اما پی ام دی چیه؟ اونا رو من مطرح نمی کنم که غنی‌سازی اونو چه وضعیتی پیدا میکنه، اونو میذارم خودتون بریم بخونین. فردور هم همینجور که برخلاف اظهارات خلاف واقع آقایون که میگن فردو کماکان هست، خیلی شامورتی بازی حد و حدود نداره، این مخاطبین یه مقداری مثلا اتفاقای افتاده. یعنی چی؟ فردو همونجور که گفته بودیم کماکان هست، بله خب یه جایی به نام فردو هست، اما کل غنی‌سازی فردو تعطیل میشه. به عنوان یه مرکز تأسیسات غنی‌سازی فردو مرد دیگه. چرا میگی کماکان هست؟ بگو اسمش هست، اون تشکیلات هم دیگه نمیتونی بگی هست. غنی‌سازی تعطیل میشه برای همیشه دیگه. اینا رو من نخواستم برم تو بخش فردو تو همین توافقنامه، چون وقت نمی کنیم. حالا همین قصدامه های شورای امنیت رو بگم دیگه. عراق رو نمیگم که به صراحه اومده قلبش رو ما باید تخریب کنیم، تخریب باید بکنیم، دستروی دیگه. مثلا بچه مدرسه یام که این کلاس های زپرتی رو زبانه میرن هم میدونن دستروی یعنی چی. یا باید تخریبش کنیم یا باید تحویل بدیم به آمریکایی ها. این حاکمیت ملی به این میگین شما؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این استقلالش اینه؟ استقلال ما اینجوریه؟ عزت و اقتدار ملی همیناست؟ ظهوراتش اینجاست؟ ایناست؟ بنابراین غنی‌سازی و که چه اتفاقاتی افتاده، چه فاصله ای ما از ماجراهایی که در ژنو دادیم تا اینجا، و حالا از اینجا به بعد مربوط به غنی‌سازی میشه. اینو من نمیگم، فردو همینجور، عراق همینجور. تفصیل ماجرا الان فقط یه اشاره کردم. اما پی ام دی چیه؟ پاسیبل میلیتری دایمنژنز، ابعاد ممکن نظامی. ابعاد نظامی نه ها، ابعاد ممکن نظامی. ممکنه بگید ببخشید چقدر شما جوری دقت رو کشتی ما رو. این ممکنه مهمه آخه. این چرا مهمه؟ برای اینکه اگه بود ابعاد نظامی شد ابعاد نظامی، اما ابعاد ممکن نظامی علیون دیگه باب بازه. برای اینکه بگن که آقا تو این مدرسه فیزیک چیز مدرسه معصومیه یه آزمایش روی هست اونجا، اونجا رو هم باید بریم ببینیم. آقا اینجا مدرسه است، اینجا یه مقداری طلاب درس میخونن، علوم اسلامی میخونن، فلسفه، حکمت، فقه، اصول فقه، اینا رو میخونن. یعنی چی ما اینجا رو؟ آخه این که نظامی نیست. میگن خب ولی امکان داره. It is possible. ممکنه. آخه شما میتونید بالای دیوار ممکن، این دیوار ممکن تا کجا میره بالا؟ تا هر جو دلمون بخواه. ممکنه. به خصوص اونایی که خود فلسفه خوندن خوب میفهمن من چی میگم. ممکنه. Possible military dimensions. هر جایی امکان داره که این چیزای نظامی باشه. امکان داره دیگه. چرا محاله؟ کی میگه محاله؟ مگه اجتماع نقیزن اصل عدم اجتماع نقیزن نقض میشه؟ نه نمیشه. مگه این اصل چی میگه؟ possible military dimensions. هیچ دقت کردید برای اولین بار ظرف این 17-18 ماه 3 آذر 92 آقا برای اولین بار بود که برگشتن گفتن که من این عبارت شد توی گوشیم هم دارم ولی خب حالا نیازی سه وقت بگیرم اینا. یه چیز توی این مضمون فرماندهان یا یعنی جا مسئولین نظام معزون نیستن که جاهایی که مسائل امنیتی ما، مسائل دفاعی ما خیلی جالبه ها، یعنی حالت امان فرمانده کل قوا هستن، حالت توپ و تشهری و تحکمی و بر اولین بار. مگه چی شده؟ پی ام دی رو آقایون آمریکایی‌های بی تخصص ابله آروم آوردن تو توافقنامه. کجا؟ اینجا. ابعاد ممکن نظامی. هم برای این آقا گوشش تکون خورده، اینجوری داره توپ و تشریش رو میزنه که اونجا اصلا دیگه. هم حالا داره مثلا این ابتدای ماجرا خیلی جالب واقعا. حالا من اهل این که مدام بگم به به چه چه اصلا یعنی درست نیست تو محیط های دانشگاهی و علمی و اینا، اما خب واقعا آدم خدای فقط درها بمونه بمونه خدای درها خیلی خیلی میشه وزن خیلی هوشمندانه متوجه شده که چه خبره چه باپایی داره باز میشه تو فیها خالدون ما رو قراره پاسیبل دیگه ممکنه دیگه. بعد هم اصلا قصه نظامی قرار نموده بیاد تو کار. بازم من آره یه مطلب دیگری احتمال زیاد همه دوستان عزیزان صحبت‌های آقا رو در همین خطاب مدها شنیدن، خیلی صحبت‌های واقعا مهمی هم بود. باز اونجا به طور مقطع خیلی جالبه اونجا دارن صحبت میکنن بعد مثلا توقف کنم میگن آها ضمناً یه چیز دیگه هم بگم، یه نکته خیلی جالبه یعنی مقطع یه جوری که یک برجستگی پیدا کنه. اینم بگم من بارها به مسئولین حضوراً گفتم الان هم دارم میگم چی؟ این مذاکرات از اول تا الان و تا آخر فقط و فقط راجع به هستی. چرا این حرف رو میزنم؟ چی شده مگه؟ هیچ قراره خیلی جاره بیان بررسی کنن. پی ام دی ورود کرده تو توافق نامه، اگر نه مثلا این تذکر آقا اونم به این قاطعی و به این برجستگی و با این تبرز نیاز نبود. بعدم حالا فرض میکنیم آقا این فرمایشو نکرده بودن، اومده اینجا بگید نه این دروغه، این آمریکایی‌های درون لقمه منافق نمیدونم فلان مستکبر دارن دروغ میگن، باش با این حرفای دلتونو میخواین دلمونو میتونیم چیز کنیم باش میکنیم، اما ترانسپرنسی شفافیت رو میذارم بعدن میگم اگه مجال کنم، اما همین قطعنامه ها رو یه ماده بعدی هم باز راجع به قطعنامه هاست. however با این حال حالا نگاه کنید این که میفرمایند که بلا فاصله بعد از توافقنامه نهایی تمام شش قطعنامه شورای امنیت ملغا میشه لغو میشه، نیست اینجور. آقا به خدا نیست، شماها یا حرف نمیفهمید یا خدای نکرده اون وقت دارید خلاف واقعه میگید، نگید اینجوری، نیست اینجوری. نگاه کنین core provisions in the UN Security Council resolutions، ببخشید من فرنگی دارم به انگلیسی میخونم، بعد تمام مواد محوری و اساسی در قطعنامه‌های شورای امنیت، بعد یه دونه خط تیره توضیحی، حالا میخواد اون مواد کور پروویژنز رو میخواد توضیح بده که ابهام نداشته باشه، مربوط به ما میشه بعد ابهام نداشته باشه، اونایی که مربوط به اوناست we receive sanctions relief. بعد توضیح مواد مهم رو نگاه کنین، اونایی که مربوط میشه به انتقال فناوری های حساس و فعالیت های حساس، اون مواد که در اون 6 تا قطعنامه هست اونها will be reestablished، باز تثبیت می شود در قطعنامه جدیدی که توافقنامه نهایی رو هم تایید میکنه. پس چی شد؟ اینکه توافقنامه جدید که قطعنامه جدید تمام قطعنامه های 6 تا گذشته رو لغو میکند، آخه چرا اینجوری؟ چرا کج و کوله بود؟ خلاف واقع نیست اینجوری، ابدا اینجوری نیست. تمام مواد محوری قطعنامه های شورای امنیت، نمیگه قطعنامه های مرتبط با هسته ای، کل قطعنامه های شورای امنیت که علیه ماست، تمام مواد حساس محوریش مجدداً میاد توی این قطعنامه جدید، اون 6 تا میره کنار، اما مواد حساس مهم اون 6 تا میاد اینجا دو مرتبه باز تثبیت میشه. ادامه رو نگاه کنید. همچنین یک کانال ابتیاع، یک کانال خریداری، ابتیاع، تهیه ایجاد میشه، همونطور که در بالا اشاره شد، متن دارم میخونم، که به منزله یک اقدام کلیدی شفافیت ساز عمل میکنه. این کاناله رو به جایی که من برم ماده هاشو گیر بیارم که تو قسمت شفافیته، دیگه بدون ارجاع توضیحشو میدم. میدونید قراره چی کار بشه؟ این کانال ابتیاع، کانال اینه، یک کانالی رو، کانال بین المللی، یک سازوکار بین المللی قرار درست بشه، مطابق این توافقنامه دارم عرض میکنم، که هر نوع خرید و واردات و تهیه کالا و اینهایی که از خارج از ایران هر نوع هرچی صورت میگیره، بنابراین این شرکت دولتیه، این شرکت خصوصیه، این نمیدونم وزارتخونه است، اون یکی بنگاه نیمه دولتی نیمه خصوصی و غیره، این کالایی رو 10 قلم، 100 قلم، 50 قلم کالایی رو میخواد وارد کنه برای هم چیزایی که داره تولید میکنه، بعد اینا رو، این کالا رو بعد بفرسته به شرکت هایی که میخواد ازشون قیمت بگیره. عاقبت الامر اگه جایی که قیمت های مناسب تریه و جنسش هم با به نظر شمایی وارد کننده هست، قیمت ها رو هم میگیرید. این بهش میگم پروفورما اینوایس. این پروفورما اینوایس بعد بیاد کجا بره؟ حالا شروع داستانهای جالب. حالا اینا همشون باید برن، نه بعضیشون، تمام اینها باید برن تو پروکیورمنت چنل، برن تو کانال ابتیاع و تهیه که مامورین آمریکایی، فرانسوی، اسرائیلی، کانادایی، فرانسوی دیگه همه بین المللی هم هست، بنابراین نماینده بورکینافاسو و کومور و نمیدونم اینا نیستن توش، اونا نیستن. کدوم کشوران؟ کشورهایی که مواد و کالا و قطعات هسته‌ای رو از غیر هسته‌ای یا از دوگان مصرف تشخیص بدن. برمانی کیا میرن اونجا میشینن؟ روشنه دیگه. خب حالا این مجموعه شرکت ها، بنگاه ها، وزارتخونه ها، کارخانه جاتی که سفارشات دارن، چیزهای لازم دارن دیگه، کجا باید بره؟ مجموعه ها باید بره تون کانال، باید بره تون سازوکار بین المللی، باید اونا بشینن هسته‌ای و بعد دوگان مصرف رو تشخیص بدن، حذف کنن، بگن نه اینو مجاز نیستید، اینم مجاز نیستید، بقیه رو مجازید. یه لیستی ممکنه همش مجاز باشه. اما اینجا چه اتفاقی میفته؟ ممکنه به نظر بعضی از ما بیاد که آن را که از حساب پاک است، حالا مشکلی نداره، چک بکنن. ممکنه نمیخوایم هسته‌ای وارد کنیم. ممکنه نمیخوایم کاری کنیم. اشکالش اینه که تمام اطلاعات نیازهای تجاری، صنعتی، اقتصادی، کشاورزی و هم صادر کنندگان به شما، طرفهای شما، تمام این اطلاعات که جزو اسراری کشوره، تمام اینا، مثلا ما شکر از کجا میخریم؟ چقدر نیاز سالیانمونه؟ با چه قیمتی خریدیم؟ خیلی مهمه برای کشورهای قدری که منتظرن ما رو سر گوجه فرنگی فشارمون بدن. دیدید گوجه فرنگی مثلا کیلو نمیدن فلان میشه فلان مقدار، چه جراید درباره زر و زور و تزویر رو نگاه کنید به نمایندگی از اون وقت کار میکنن، میکننش یه موضوع ملی. آقا حالا گوجه فرنگی بوده کیلو مثلا 1000 تومن، 1500 تومن، حالا شده 3 تومن، شده 5000 تومن. حالا اینجوریه دیگه، برنامه‌ریزی اشتباهی تو کار تولید کشت گوجه فرنگی بوده، کشت و توزیعش. حالا طوری کسی واسش میرسه میخره، کسی هم نمیرسه نمیخره. که موضوع ملی نیستش که ماجرا چرا اینجوری میکنین؟ وای به حال این که اون وقت شما گندم و شکرتون و روغنتون و نمیدونم قطعاتتون و موادی که که برای ازار یک ماجرای دیگه نیاز دارید تو صنایعتون، این مقدارش از کجا میخریم، به چه قیمت میخریم، تمام اینا رو دو دستی ما تحلیل میدیم که اونا فقط میخوان هسته یا و دوگانه مصرفهاش رو جدا کنن. خب همه رو در اختیار دارن. آقا خدا میدونه، خدا میدونه، والله به حرمت همین بزرگواری که در محضرش نشستیم، حضرت معصومه علیها السلام، اینا اسرار یک کشوریه. آخه چرا آقایون خودشون رو زدن به آخه اینا اسرار یک کشوریه، اصلا قدرت میده به سایر کشورها اگه راجع به یک کشوری بدونن این چقدر مصرف فلان چیه. شما یه کالایی دارید به نام کالای راهبردی، کالای امنیتی، مقصود تفنگ و توپ نیست، گندمی کالای راهبردی برای یک کشوری. برنج برای ما که یه مقداری از تغذیه یومیه ملت ایران شده، برنج گندم که جای خود داره، این کالای راهبردیه. این که ما کجا چه مقدار چه جوری با چه قیمتی، خب آخه این چرا باید اینا همه بیاد روی میزه؟ خیلی دودوتاش روشنه، کاری نداره. شما از کسانی که تو امر تجارت هستن ازشون بپرسین، بید آقا مثلا ما راجع به مثلا اسرائیل، راجع به آمریکا، میدونیم آمریکا دقیقا چقدر مصرف انرژیشه، چقدرش از بنزینه، چقدرش مثلا از نفته، چقدرش از نمیدونم منابع مختلفه، چقدر واردات میکنه، از کجاها وارد میکنه، با چه قیمتی وارد میکنه. اگه تونستین اینا رو درارین، خب وقت ما تمام این فاکتورهای وارداتی تمام باید جمع شد تو اون کانال که اونا قربال کنن، اونایی که مربوط به صنعت هستی میشه رو جدا کنن و هاکزا. این به چی دسترسی پیدا میکنن؟ و این البته ما کشور مستقلیم، فکر نکنن اینجا کسی فکر نکنه ما کشوری هستیم که کشور تو سری خوره بدبخت ذلیل. نه، سخنرانی ها رو گوش بدین، حتی سخنرانی قشنگ میفهمید چقدر ما عزت داریم. سخنرانی آقای رئیس جمهور، آقای وزیر، آقای وکیل، آقای فلان، چقدر عزت داریم رو زبون، رو حرف، رو ادعا، رو ادعا. عزت، عزت رو حرف نیست، رو عمله. پرونده کل مبادلات ما، کل اینا باید بره دست دشمنان ما. و اسم نمیذارین عزت؟ این عزتی؟ این اقتدار ملیه؟ این حاکمیت ملیه؟ شرم بر ما. ما آدمیم، ما انقلاب کردیم، ما دعوی پاسداری خون شهدا میکنیم. حالا باید نگاه کنیم، تموم نشد، هنوز همون یه بنده، بنده مربوط به قطعنامه های شورای امنیت. Important restrict، تهدیدهای مهم به معنای محدود کردن، محدود کردنهای مهم بر چی؟ بر conventional، عوض میخوام انگلیسی رو میخونم برای اینکه ببینین، حس کنین، محفل علمی متوجه میشین، مستقیم ببینید چی گفته شده. بر تهدیدهای مهم بر چی؟ بر تسلیحات متعارف و مرسوم و موشک‌های بالیستیک و نیز موادی، داره مواد قطعنامه، اون تک قطعنامه رو داره میگه ها، تک قطعنامه جدیده که اون شیشتا رو به زعم آقایون اینجوری همه رو عبه میبره، داره اون رو راجبش حرف میزنه که دارای چه موادیه، چیا میره توش. مواد اصلی و محوری مال اون شیشتا که میاد اینجا اون هیچی، حالا ببینید اضافه داره چی میاد، اضافه ببینید داره چی میاد. محدودیت های مهم راجع به سلاح‌های مرسوم و موشک های بالیستیک و نیز موادی که اجازه بده بازرسی محموله های کشتیرانی رو و نیز مسدود کردن سرمایه ها رو، asset freezes. اینها will also be incorporated by this new resolution. همه اینا میاد میره توی این قطعنامه جدید. وقتی به آقایون میرسه، کوش من مال آقای روحانی رو پیداش کنم، خیلی جالبه واقعا که تدبیر اصلا بیداد کرده. این هاش گفتگوی تلویزیونی با مردم، قطعنامه شورای امنیت صفحه 2. خدا میدونه خیلی بد مسیری داریم میریم، خیلی مسیر بده، بد نیست. میگم چیه مسیر؟ قطعنامه شورای امنیت میدید آقای حدنیال، من حقوقدانم، من دکترم، باش پروفسور باش، اما خب پدرم مرزیده، خیلی آرمان های انقلاب اسلامی، منافع ملی، اینا برد 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 همش هم تاکید بر برد. اون وقت جالبه اون بر داره میبره، یک بار این حرف سیش سنوری رو نمیگن، یک بار همون امریکایی ها که ما برد برد میخواییم بکنیم، ما که داریم اینجا همه چیزمونو داریم میدیم و از اون مهمتر عزت و حاکمیت ملیمونو داریم میدیم، اینجا ما داریم برد برد میکنیم، سیاست برد برد نتیجه میده. آره خیلی خوب داره نتیجه میده، راست میگی، برای آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خوب داره نتیجه میده. شما نیا کنید بیان راجع به قطعنامه شورای امنیت ایشون چی میفرمان، بعدم ناراحت میشن که مثلا اون برخوردهای تنده واقعا دور از ادب و احترام و مقام خوبشون میده، خیلی عصبی میشن دیگه. اما ببخشید من ما وظیفه‌مونو بگیم، حالا کسی عصبانی میشه نمیشه، هر چی هر احساسی میخواد بکنه بکنه. در همون روز نگاه کنید جمله قبلش هم اینه، طبق این چارچوب همه تحریم‌ها، تحریم‌های مالی، اقتصادی، بانکی در همان اجرای توافق لغو خواهد شد. این جمله قبلیشه، بعدیشو نگاه کنید. در همان روز اجرای توافق همه قطعنامه‌های علیه ایران، آقا چرا خلاف واقع داری میگی آخه؟ همه قطعنامه‌های علیه ایران، آقا فقط قطعنامه‌های مربوط به هسته‌ایه، بعد تازه همون غیر هسته‌ای ها تمام سر جاشه، خود هسته‌ای ها هم تازه داره میگه که اون مواد اصلیش که مربوط میشه به انتقالات فناوری حساس تمام اونا بازتصدیق میشه تو توافق تو قطعنامه جدید. یعنی واقعا ماجرا این حسن و حسین، هر ستایشون خواهران مخاویه خواهند گردید. یعنی هیچ جوش درست نیست. پدر آمرزیده آخه قیامت اون زیر چقدر دیگه مونده؟ 10 سال 15 سال دیگه اون زیر بعد بریم بخوابیم جواب بدیم. حالا حرمت ادنم لباس و اینا، بالاخره با لباس بی لباس اون زیر بعد بریم جواب بدیم. یعنی چی این حرفا؟ در همه روز اجرای توافق همه قطعنامه های ایران، یعنی 6 قطعنامه لغو خواهد شد. نقطه یه موضوع دیگه. اینه واقعا ماجرا اینه. همه قطعنامه های علیه ایران در همه روز اجرای توافق لغو خواهد شد. یا تمام اساره و جیگر مهم ماجراهای گذشته هم میاد میره تو این یه دونه قطعنامه. و چرا اینا رو نمیگی؟ بخشی چه هم من وقتا پاس میگیم. خب میفرمایین که وقتتون تموم شده، من فقط اجازه میخوام در اندازه 10 دقیقه اگر به من وقت بدین، یه ماجرای رو راجع به هم بازرسی هاست، هم راجع به شفافیت، هم راجع به پستوهای خونمون، هم یه دونه رو اگر آقای مدیر جلسه اجازه بدن من اینو همین در همین سعی میکنم تمام 10 دقیقه نگرش دارم. یه مصاحبه از آدرسش هم من میدم که عزیزان رجوع کنن ببینن که ما چیز مخفی نداریم، هیچ چیز مخفی نداریم. آقایون به ما میگن که نباید بگی دروغ میگن، اون دیگه نباید بگی آویزونت میکنیم، ما هر کاری میخوام بکنیم بکنیم. یه سری چیزا رو شفاف با اسناد و مدارک بعد گفته بشه. و بعدشون میاد، خوششون میاد، سه نفرم باشن، نصف نفرم، هیچ کس که نباشه، من او رو شاهد میگیرم که ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، من بعد کار خودم بکنم و ینهون عن المنکر و اولئک هم المنکرون، من کار خودم بعد بکنم، ولو بلغ ما بلغ. نصف نفر ابی نداری، هیچ کس. مصاحبه مال چند روز قبله، این مال همین آوریل، پنج آوریل 2015، با توماس فریدمن نیویورک تایمز. یعنی مثل آب خوردن شما بریم به این قوطی ها، نیویورک تایمز میاره براتون. مصاحبه اوباما فریدمن، اوباما فریدمن میاره براتون. مصاحبه مفصلیه، 8-9 صفحه دست هست. من فقط یه فرازشو تو فرصتمون کمه، اصلا همش خوندنیه، واقعا برید بخونید که یه مقداری ببینیم طرفای ما چی هن. زمینه صحبت اینه، حالا من برای این که زمینه صحبت اینه که آن مثلا نخست وزیر اسرائیل یه مقداری نارضایتی داره، میگه آخه شما که این مقدار سیطره پیدا کردید، این تحریم ها ایران اینجوری کرده، ایران دیگه عملا به زانو در اومده، شما چرا میگید 5000 تاش هم باشه، چرا نمیدونم اینجوری میکنید، مثلا جیم بعد بکنن همشو. اختلاف بین اسرائیلیا و آمریکایی ها سر اینه، نه اینکه برخی ناجوان مردانه و از سر تشخیص غلط مصلحت نظام و امثال بنده نسبت میدن که آه پلن سخنگوی اسرائیلی باشه قبول، شما با کالاهای اسرائیلی کاری نداشته باشیم، اجازه بدیم ما اونا رو تحریم کنیم تو مملکت، یارو قاراتون از اونا نخورن، شما این اجازه رو ما بدیم که هر وقت میام راجع به کالاهای اسرائیلی یه جمعی امثال شما رو جمع جور کنیم، یک چنان توپ و تشرهای اینور و اونور و مصلحت و فلان بهمون میاد، اصلا همچنین میمونیم که اسکی به نوامیسی کسایی، ای بابا ما کالای اسرائیلی رو میخوام تو ایران، میخوام اینو تحریم کنیم، بعدا باسه قدرتی نداریم، ما قدرتمون همین جونمونه که گرفتیم کف دستمون، ما کاری نیستیم، برای اینکه میشینیم میگیم صدا و سیما ملی عمل نمی کنه، این بی‌قدرتی های ماست. اگر قدرتی داشته باشیم از جای دیگه است، اگر داشته باشیم، خب که قدرتی نداریم، ما میخوایم جریان مردمی را بندازیم که آقای کالای اسرائیلی لبت تو ایران اینجوری مثل نقل و نبات فروش بره و وارد کنندگان اصلی بحمدالله موجه و تو تشهر میان چیز نکن اینا، نه اصلا ولش کن آقا، اونجا آقای دکتر آخه در شأن شما نیست تو این حوزه ها، اب نداره آقا در شأن من نباش، اعلانیه رو من میخوام برم پخش کنم، بیه من میرم پخش میکنم تو خیابون، من میرم میکنم، کدوم شأن چیه؟ حالا یه چیزایی ما نوشتیم یه جایی کسی هم خونده گفته به بر نمیدن عجب حرف گفته باشه، خیلی مهمه. ای من احساس میکنم این ملت من شریک تو اون گلوله های اسرائیلی ها. وقت بعد حالا ما بلنگو اسرائیلی ها هستیم، باش اختلافشون با همدیگه اسرائیلی ها و آمریکایی ها سر راه برد نیست که خر سلاح اساسی بکنن، نه فقط خسته ای جمع شه، کل انقلاب اسلامی برگرده به سال 57، این راه بود اصلیه، گام اول جمع کردن هستی به طور کامل و یه جا. حرف آمریکایی اینه که آقا جون نمیشه، به لحاظ تاکتیکی شدنی نیستش، ما باید چیزی بکنیم. بعد خبرنگار داریم فرصه که خب حالا اسرائیلیا بالاخره ما شما چی داریشون میگی؟ بعد داره جواب میده، میگه نکته اول فلان، که من نکته اول رو درز میگیرم، نکته دوم فلان، نکته سوم میگم که به اون 7-8 دقیقه که گفتم تونسته باشم وفا کنم، ولی اون نکات خیلی جالب و میگه نمبر 1 فلان، نمبر 2 نمبر 1 شو میخوام بگم ولی کوتاهی، میگه ما توافق کردیم که بازرسی کنیم و راستی آزمایی کنیم هر آنچه که در طول زنجیره کامل هسته‌ای از معادن اورانیوم گرفته تا تأسیسات نهایی مثل نطنز، تمام مراحل و انتقال کالا و قطعات و مواد تمام همراهی میشه. که چی؟ نگاه کنیم که به یک سیکرت نیوکلیر فسیلیتی نره، به تأسیسات هسته مخفی یا مرتبه سور نره، مثلا 10 تا مثلا بولبرینگ مثلا این چرخنده ها سانتریفیوژها 10 تا از یک مثلا کارگاهی که بولبرینگ میسازه، کارخونه که میسازه، این 10 تا میره توی مثلا بسته ای میره داده میشه به یه ناقلی حاملی، بعد این نظارت میشه ها. آره عزت ملت ایران، این کامل نظارت میشه، همراهی میشه که مواد تو راه یه از این مثلا 10 تا یه 3 تاش آروم بپیچه توی مسیری توی جاده دیگری بری توی دونه مثلا چه میدونم زیر یه فردوه دیگه. بابا ما داری اینا رو میگه ها، نگید یه آدمی نایمد اینا رو به ما بگه، ما نمیدونستیم، نشنیده بودیم. حالا نگاه کنید All the way through the entire nuclear chain، کل زنجیره هسته‌ای رو از معدن تا جای نهایی تمام مراحل رو ما هستیم بازرسی میکنیم، نه این که بازرسی میکنیم، همراهی میکنیم. بعد نگاه کنید اضافه میکنید رئیس جمهور آمریکاست. ببینید در مورد ماجراهای ما، ببینید ما چقدر مهمیم که رئیس جمهور آمریکا ببین راجع به چی داره حرف میزنه. بعد میگه که معنی این اینه، what that means is that، اون چی که این معنی این اینه که ما فقط این نیستش که یه مش bunch of folks، یه مش آدمو بفرستیم برن 2, 3, or 5 سایتو اونجا حضور داشته باشن. اینجوری نیست، ما تمام right across the board، تمام طول ماجرا رو از ابتدا که مثلا معدن اورانیوم باشه تا اون تای خط که جای غنی سازیش باشه، تمام مراحل رو بازرسی میکنیم و نظارت داریم. بعد ما میگه خب جشن بگیریم دیگه، مقاومت و ایستادگی ملت ایران جواب داد. آره ملت ایران ایستادگی کرد، ولی پیروزیه، چرا پیروزیه رو اینجوری، چرا خفت و خاری و بدبختی ما رو اینجوری داری نشون میدی؟ این یکو نیست، یک خودش رو گفتم، دو رو نمیگم، اما 3 رو میگم. نمبر 3 داره میگه که چرا جای نگرانی نیست و اسرائیلیا دعوی بیهوده دارن میکنن، با اون شیوه ها فایده نداره. دوشو بگم چی میگه؟ دوش داره اینه میگه دیگه، دلم نمیاد. دوش داره میگه که اسرائیلیا فکر میکنن، خوب گوش بدین، چون این تو کنه زنگیره بعضی از من و شما هم شاید باشه، اسرائیلیا فکر میکنن که ما یه گزینمون هم حمله نظامیه و اینا گفته نمیشه آخه تو مملکت ما. این جراید دربار زر و زور و تذیر، این روزنامه های این هیچ اینا نمیاد، این حرفا اصلا نمیاد، فقط این میاد که آره لغو تحریما، حالا جشن، حالا دیگه این آقا فلان سوپر متخصص، همش یه مش حرف و یه مقداری هم فرافکنی مصیبت‌های این روزگار به گذشته ها که تاوان، خب این کارا تاوان اون کاراست، کاغذ پاره ها، یه مقدار فرافکنی. بعد میدونید اوباما چی میگه؟ میگه اسرائیل فکر میکنن با حمله نظامی ما میتونیم مثل ماجرای تأسیسات هسته‌ای عراق که اوائل انقلاب من یادمه مسئولیتی در وزارت خارجه هم داشتم مربوط میشون به این ماجرا، مسئولیت سازمان های بین المللی وزارت خارجه رو داشتم، میگه که زدن تمام تأسیسات اسرائیلی ها اومدن با کمک آمریکایی ها، آمریکایی‌ها نفتکش‌های تو هوایی سوختگیری کردن و از اسرائیل اومدن قشنگ عراق، تمام چیزای هسته‌ای عراق رو لوله کردن، آفتابه کردن، رفتن. یه هولول. من دارم شما میگم با ایران هم این همین کار میشه. اما بعد میره اوباما چی میگه؟ میگه آره این اسرائیل متاسفانه فکر میکنه که ما مثلا این کارو بکنیم کار تموم میشه. آره ما میتونیم این کارو بکنیم، اما اما رو نگاه کنیم ببینید راجبه شما چی تلقی تو غرب و در بویژه در آمریکا و وقت و بویژه نزد رئیس جمهور و امریکت کامندر آف چیف معروف بهش میگن، آقای خود میگه آی از کامندر آف چیف آف دی آرم فورسز آف دی یونایتد. بعد این چی میگه؟ میگه که اما این کار شدنیه، اما مشکلش اینه که 2-3 سال ایرانو عقب میندازه. این راجبی شما داره چی میگه؟ چی مزمره تو این حرف؟ میگه 2-3 سال عقب میافتن. دو، این کار ما تضمین میکنه، میگه تضمین میکنه بلنشور تضمین میکنه که اونا برن سراغ آفه. این کار بلنشور یعنی قطعا ایرانی ها دیگه میرن. اگه الان ما شک داریم که حالا بالاخره حکم شرعیه فیلم بازی فلانه شک داریم و نمیدونیم اینا، دیگه قطعا این کار رو خواهن کرد و ما فقط 2-3 سال میتونیم اونا رو از برنامه‌شون له و لورد کنیم. یعنی امروز حمله کنیم بزنیم، 2-3 سال دیگه این مردم، این ملت ایران 2-3 سال عقب میفته و ضمناً هم دیگه عزمش جزم میشه برای اینکه بره بسازه، همونی که ما ازش خیلی میترسیم. و اگر داشته باشیم دیگه این حرفا جمع میشه. این حرفا من اینجا اضافه کنم، سلاح هسته‌ای رو نمی‌سازن برای به کار گرفتن، می‌سازن که کسی به کار نگیره. به این میگن بازدارندگی. یه حوزه تخصصی ها، یعنی یه حوزه تخصصی ارشد و دکتریه. ما به حمدالله حتی دوستوی بسیار تخصصی بالامون که آقایون باشن وزیر امور خارجه این چیزا رو نمی‌فهمیم، نمی‌دونیم. سلاح هسته‌ای برای به کارگیری نیست. همین که داری دیگه کسی اینجوری باهات حرف نمیزنه، روی میزه است دیگه کسی نمیگه، دیگه نمیگه. شما نگاه کنید این ماجراهای آمریکا با یه حاشیه‌ای برم، این ماجراهای آمریکا با روسیه رو نگاه بکنیم، سر گرجستان، الان سر اوکراین، خیلی مهمه. اگه بدونید چه عقب نشینی های بد سیاسی امنیتی راهبردی آمریکایی ها دارن میکنن و روسا دست بالا دارن، میمونید که خب چرا آمریکایی کاری نمیکنن، چی کار کنن؟ نصف نیمه بارم گفته نمیشه رومیزه به روسا. چرا؟ روشه برای که روسا میگن مال ما رومیزه، چون جا نداره. و قصه بازدارندگی نکار برد بابا، یه حوزه تخصصی تو ارشد و دکتری. من یه مقداری به خاطر یه دوره تو ارشد دیدم، یه مقداری اطلاع دارم، بازم واقعا متخصصش نیستم. یه وقت خدا نکرده تصور نشه بنده بسن تو این زمینه فلان، نه، یه بسن چند تا کورس فقط دیدم که مثلا یه دوره دانشگاهی، نه، جزء دروس هم همین قصه دروس و درسایی که گذروندم تو دوره دانشگاهی ارشدم این بحثان بوده. بعدم نمونه هاشو نگاه کنیم. ضمناً اینم اضافه کنم و دیگه آقای کنف وولتز WALTZ کنف، ایشون بزرگترین متخصص روابط بین الملل دنیاست، آمریکایی هم هست. همین به تازگی یه مقاله چاپ کرده، حدود مثلا 2015-2014. ببینید عنوان مقالهش چیه؟ خیلی حرفا ورس، اگه کسی از شما بشناسه میگه اه مگه میشه هم چیزی آی دکتر محال ممکنه. ببخشید اینجا رو میگه نمیخوام بگم دروغ میگید ولی خب یه مشکلاتی دارین دیگه، شما مشکلات درونی دارین شما. عنوان مقاله اینه چرا ایران باید بوم هسته‌ای داشته باشه. این کنف وولتس آمریکاییه، یعنی جزوه نه قدره، یعنی جای مناسب فردی داره تو حوزه نظریه پردازی، جزوه یعنی جزوه نه فرمانده طلایه‌داران این حوزه است به لحاظ نظری و پژوهش و اینا. بعد این مقاله رو بخونین شماها، اگر خواستین بگین به عزیزان هماهنگ کنین من براتون میل کنم. بعد چی میگه؟ میگه که خاورمیانه روی صلح نخواهد دید مگر اینکه اسارش مینه، مگر اینکه ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. اگه داشته باشه خاورمیانه آروم میشه. خیلی حرف بعد استدلال بود. پاکستان و هند هر چند سالی بار زگ و گربه ببخشید، من یادمه از زمانی که بنگلادش جدا شد این دوتا با هم دیگه دارن همینجوری قبلش و بعد از جدا شدن بنگلادش و یعنی جداییش اینا دارن مدام با هم می‌جنگیدن. زمانی که هندیا سلاح هسته‌ای پیدا کردن، پاکستانی هم همینجور، دیگه جنگ های جدی بین اینها اصلا رخ نداد. الان سال های سال. چرا؟ برای اینکه یه شوخی بردار نیست. خیلی ساده ببینم یه کسی اگه بیاد جلو شما بخواد ببینم کیف شما رو، جیب شما رو توی معبری جایی تاریکی، ولی بدون شما زمنان یه تفنگ دارین تو جیبتون، اگه ندونه خب میاد سراغتون، میاد و بالاخره قلدری و جیبتون و کیفتون. اما اگر بدونه محال ممکنه بیاد. بدون شما یه تفنگ دارین کاری با اون ندارین، اما اگر من برم مزاحمش بشم و یقش رو بگیرم و تو تاریکی بخوابونمش تخت دیوار رو بگم خالی کن کیفتون، اینا یه لحظه این داره و در میاره اصلا نمیرسه به اونجا که دیگه من برم سراغش. مقاله کنف وولتس رو بخونید. شماره 3 اینه میگه، اما شماره 3 حالا دو داره به جواب میده که اسرائیل نمیفهمن که این ایرانی اولا دو سه سال به تعویق میفته، ثانیا هم قطعا دیگه میره سراغ سلاح هسته‌ای. اما شماره 3 رو براتون بگم، اوباما داره میگه ما میخواهیم یک سازوکاری رو ایجاد کنیم که آری، این جمله است که آری بازرسان آژانس بتونن هر جایی برن. انگلیسیش که آب خوردن. IAEA inspectors can go any place. هر جای can go any place. خبرنگار که از اون قدیمی‌های نیویورک تایمز، از اون حرفه‌ای‌هاست، برق سفاز ازش می‌پره، میگه anywhere in هر جایی تو ایران من سوال کردم آی آست. بعد اوباما جواب میده هر جایی که ما شک کنیم، that we suspect، هر جایی که ما شک کنیم. البته یه تقاضایی صورت میگیره، یه درخواست صورت میگیره توسط ما، ایران میتونه اعتراض کنه. خوب دقت کنن عزیزان، دیگه تموم شد عرضم. ایران میتونه اعتراض کنه، اما اون چی که ما انجام دادیم اینه که یک سازوکاری رو طراحی کنیم، ایجاد کنیم، طراحی و ایجاد کنیم که به واسطه اون به محض اینکه اعتراضات شنیده می شود، اینجور نیستش که ایران یک وتوی نهایی داشته باشه، نه، بلکه در واقع یک نوع سازوکار بین المللی رو ما ایجاد می کنیم که یک ارزیابی منصفانه انجام می ده که آیا یک بازرسی صورت بگیره یا نه. And if و اگر این سازوکار تصمیم بگیری که it should be، باید بشه. بعد نگاه کنین عبارتو خیلی عامیانه شسته رفته، اصلا جای بحث و مانور و لبخند و پیاده روی حرفا اومده. That is the tie breaker. اون تصمیم قفل شکنه. تعبیر قفل شکن. چی میگین شماها؟ جشن بگیریم. اگه نمیفهمیم که باید سوگواری کنیم، بگیریم جشن بگیریم. بیلدی بیلد شغنده. اینقدر فهم عزت و استقلال و تمامیت ارزشم به مناسب به تناسب بکنین جشن بگیرین. بنابراین مرمجموع اینجور نیست و اینجور نیست که ایران بگه نو یو کانوت کام هیر، شما نمیتونین اینجا بیان. بنابراین در مجموع اون چی که ما داریم میبینیم و داریم پیش بینی میکنیم فقط این نیستش که پروتکل الحاقی که آژانس بر کشورهایی تحمیل کرده و برنامه‌های هسته‌ای مسئله آمیز دارن، نه، you are going even beyond that. ما حتی فراتر از اون خواهیم رفت. شما فکر میکنید که مثلا اوباما اینه برای میشوری چوری مثلا سخنرانی انتخاباتی؟ اصلا این حرفا نیستش. با یه کنگره مواجهه که اگر جلسات استیضاح و استنتاقی که از جان کری میکنن و اگر شما بشینید نگاه کنید، هست فیلماشا، خود فیلماش هست، اصلا ماتتون میمونه که این جان کری یه جوجه اینجوری میشینه. وقت جان کری رو نمیدونم شما دیدین وقتی مصاحبه میکنه، اینا اصلا یه یعد طولایی داره برای خودش، حرف زن زرنگ، اصلا انگار یه مثلا دکترای فلسفه هم داره، اینقدر ظریف و نکته سنجان. بعد این وقتی اونجا میره تو کمیته میشینه، این بر میشینه تنهایی، اون بر ردیف همه کمیته روابط خارجی مثل منندز و کورکر و اینا همه میشینه. بعد سوال ازش میکنن که بعد اصلا اون هم تعجب میکنه. بعد ما مقایسه میکنیم با مال خودمون، رئیس کمیسیون امنیت ملی چیچیمون این بر میشینه، بعد دیگه زنان با ظریف میگن میخندن، بعد نیکی معاونه این بر اصلا دور هم نشستن، اصلا افتضاحه. خدا میدونه خجالت داره، والله خجالت داره، شرم‌آور این صحنه رو من میبینم. گاهی اوقات میگم خدا کنه این سیما، این صدا سیمای دولتی ضد ملی اینا رو بخش نکنه، آبرو ما داره میره. بذار غربی‌ها فکر کنن این کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ما یه چیزیه، بذار فکر کنن تو فکر باشن تو توهم. اینجور نیست. میگه ما فراتر از پروتکل میخوایم بریم. وقت پروتکل مطابق یه قانونی که همین 1380 به نظرم 5 گذرونده شده اگه اشتباه نکنم، حالا جدای از قانون اساسی، جدای از حالا فکر میکنم اصل 7 باشه، برای مطمئن نیستم، که میگه هر نوع معاهده‌ای که هر نوع تعهدی ولو ناچیز بر ایران بیاره باید بیاد اونجا، هر چی میخواد اسمش باشه باید بیاد تو مجلس تصویب بشه. از این که بگذریم، 1385 یه قانون داریم تو مجلس گذرونده شده که در رابطه هر نوع فعالیتایی که منجر به تغییر و تحولی در تحقیق و توسعه و یا برنامه فناوری هسته ایران میشه، این باید بیاد تو مجلس. مال 1385 هم هست اگر اشتباه نکنم. وقت پروتکل الحاقی رو ما داریم شروع کردیم اجرا کردن، بعدم گفتیم خب حالا مجلس هم بررسی میکنه و تصویب میکنه دیگه. آقا همین الان غیر قانونی، این کار خلاف قانونه. بعد میان که ما فراتر از این میره و ایران در معرض انواعی از بازرسی ها و سازوکارهای راستی آزمایی قرار خواهد گرفت. That که have never been put in place before، که هرگز در گذشته به هیچ کشوری اعمال نشده. یا علی، خب به صلواتی بفرست.
خب بس دوستان خسته نباشید. سوالا رو به صورت میخونم. اونتا قبلش اینو که عرض بکنم، یه کارگاهی دوستان هماهنگ کردن روز پنجشنبه و جمعه همین هفته که تقریبا کارگاه فشرده یه آشنایی با ساختار تحریم ها، تحریم اقتصادی و نحوه اعمالش نسبت به جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا الان. کارگاه بسیار خوبیه، عزیزانی که تشریف میارن یعنی به عنوان ارائه دهنده 12-13 سال هست روی این موضوع و موضوع اقتصاد معاملاتی دارن کار میکنن. تقریبا منسجم‌ترین مجموعه‌ای که رو بحث تحریم ها دارن کار میکنن همین مجموعه هستن که انشالله پنجشنبه جمعه برگزار میشه. منتها دوستانی که میخواد خدمتشون باشیم تعدادشون معدوده. حالا فکر کنم پیامک اومده که نحوه ثبت نامش چگونه هست، یه بنر هم ورودی مدرسه خورده، شماره هست، نام و کد ملیتون رو به اون پیامک بکن. از خدمت شما که سوال پرسیدن، دیدید که با این اوصاف چه رهبری ورود نمی کنند و چرا مخالفت جدی به خرج نمی دهند؟
این سوال هم ضمناً مهمه و هم یه تحلیل ویژه‌ای رو طلب میکنه که خب من که الان بیش از یک ساله که باش مواجهم با این سوال به صور مختلف. خیلی فشرده و تلگرافی، یعنی جزئیاتشو نمیگم، قبل از اولین انتخاب ریاست جمهوری ایران عده‌ای پاشدن رفتن پیش امام گفتن آقا این شواهدی است که از توی لانه جاسوسی در رابطه با ایشون در امام. میگن من خبر دارم. بعد میگن که پس، میگه پس نداره پاشین بریم. بعد میگن آخه، میگه به موقعش خواهم گفت. افتخار نیست که من بگم من جزو معدود فعالان سیاسی بودم در اون زمان، 24-5-6 سالم بود که به ایشون رأی ندادم. افتخار نیست. ما تو اروپا بودیم، آقای بنی سعد هم اروپا بود، میشناختیم ایشون. هنر نیست. اما من یادمه برگه A5 که برای آقای بنی سعد فقط نام تشکلهایی که در حمایت ریز، یعنی به قدر ریز بود که حالا اون زمان من عینک نداشتم، یعنی اون زمان واقعا اینجوری باید دقتی اینقدر تعداد کثیر، یعنی منهای حزب جمهوری اسلامی دیگه هر تشکلی رو سراسر کشور شما پیدا میکردید پشت آقای بنی سعد بودن. ایشون رئیس جمهور شد، شهریور 59 حمله عراق شد، بعد از این مدتی امام ایشون رو فرمانده کل قوا کرد که دیگه ما، یعنی افراد مختلف و من جمله بنده که سمت یکی هم این برون برداشتم، هم چونی مونده بودم که آخ بابا این آدم، این خودش و آدم های دورش و همه رو ما تو اروپا دیدیم، خیلی این آدم فرمانده کل بابا مملکت انقلاب کرده، اصلا متحیر، یعنی مونده بودیم خداییش چی؟ اصلا هم چیزم بگیم که نه به حمدلله، نه به حمدلله، نه واقعا همچون مونده بودیم که در شناخت خودمون امثال بنده هیچ تردیدی نداشتیم که هر حال بنی سعد مرد این میدونا نیست. پیشبینی نمی کنیم دقیقا مثلا حالا لباس چی می پوشه و از کدوم فرودگاه میره و در میره و که خب دروغ هر کی بگه که من میدونستم، هر کی بگه، ولی در مجموع که این آدم بالاخره در این مسیر و این ماجرا باشه و مرد این میدان انقلاب باشه، این خب برای ما واضح بود. تا اینکه جنگ شد، سپاه اون موقع چند سالش بود؟ چند سال؟ باریکلا یه نوزاد 2-3 ساله بود، یعنی تاتی تاتی به زحمت میکرد. حالا یه مقداری من یه جناحی از سپاه دعوت میکرد، یه جناحی دیگه باز دعوت میکرد که مثلا ما حالا یه بعد بریم، یه تون جریانان بودیم و یعنی تو اون مراحل بود که اصلا داشت عضو میگرفت. 58 59 داشت عضوگیری میکرد، اصلا تشکیلاتی به نبود، یه نام بود. خدا رحمت کنه شهید قائم مقام سپاه، قائم مقام سپاه که تون پرواز شهید شد، کلاه دوز آفرین، خدا رحمتش کنه. یه بار ما رو دعوت کرد یک ساعتی قدم زنون که بالاخره ما بریم تو این بر، مثلا حالا اینا مسائل اسمان اون زمان، باز این بر یه سری های دیگه بودن. آقابت الامر این سپاه بود، یعنی 59 سپاه واقعا یه طفل 2-3 ساله که همین بتونه دمت رو برو نخور زمین هنر کرده بود. سازمان بسیجی در کار نبود، سازمان بسیجی در جریان جنگ شکل گرفت، سازمان بسیجی ارتش 20 میلیونی که ارتش هم که این فرماندهان اصلی کارازمونده اصل ماجراش هم که ما انقلابیون یا اوائل انقلاب اعدام کردیم یا در رفتن، این دو حالت. این مراحل وسطی هم مثل سرگردا و سرهنگا و یه خورده از سرتیپارم باز یا بازنشسته کردیم یا اخراج کردیم یا زندانی کردیم، بعضیشون هم که دستشون چه میدونم آلودگی داشتین هم مثلا اعدام کردیم. به هر حال یه بدنه، یه پا مونده بود، یه پای وله. بنابراین بعد خبر رسید که آقا ایشون جلو همین سپاه شکل ناگرفته طفل 2-3 ساله رو هی میگیره، که در واقع بیشتر بچه‌های کمیته میرفتن خیلی کارا رو میکردن، بچه‌های کمیته های تهران و جاهای دیگه، ابتدای کار رو دارم میگم، مثلا 6 ماه و یه سال اول رو دارم میگم، تا 60 رو دارم میگم، حتی بیش از یک سال هم نه، چند ماه اول جنگ رو دارم میگم. و آقای خبر اومد که آقای رئیس جمهور جلو همین طفل 2-3 ساله رو میگیره و هی اینا رو چی میکنه، کنار میزنه، مانع تراشی میکنه و ارتش رو میفرسته جلو. ارتش هم میره 50 تا توپ میندازه، چون توپ انداختن بلد بود دیگه، آزمودگی اونجوری نداشت، چون فانتوم ها و اونا و ارتش اونجوری ساخته بود امریکایی ها برای شاهنشاه که باشه کار خاصی بکنن، که برن وایسن یه جا درگیر شن به جنگن، اصلا همچین چیزی ارتش ایران نبود. توپ مینداختن بلد بودن توپ بندازن، یعنی در واقع مبنای رزمندگی بر اساس تسلیحات بود، نه بر اساس تدبیر و اندیشیدن و طراحی و رشادت و شهامت و اینا نبود، این بود که وایسیم کنار ابزار پیچیده توپ بزنیم. 50 تا 60 تا 100 تا دونه توپ می‌زدن ارتشیای ما، از اون ور یه مرتبه 200 لوله تانک اینجوری میومد جلو، چی تفلک‌ها یا در می‌رفتن یا تسلیم می‌شدن یا هم شهید می‌شدن. از این سه تا، مجموعه از این سه تا رخ می‌داد که عرض کردم، یعنی یا با میستادن شهید میشدن یا تسلیم میشدن. 200 تا اما 50 تا توپ انداختیم بیگاه که سیاه شد جلومون از تانک و توپ و عراقی ها، و یا این که عرب نشینی میکنن فرار میکردن دیگه معروفه دیگه، اینا رو حالا بیش سفیدای جمع احتمالا یادشونه، جمعون ترام خوندن. این گزارش ها اومد به آقا، منم موقع دیگه موقعیتی داشتم خبرداری ماجرا بودم، همچون دادیم که آقا خیلی چجوری مثلا امام با جنگ اونورم شهر به شهر و قصر شیرین پنجشنبه سقوط کرد، بعد نمیدونم گیلان غرب مثلا جمعه، بعد نمیدونم روز شنبه اون یکی شهر محاصره شد بعد سقوط کرد، همچون پشت سر هم دفاعی نبود، چیزی نبود، مثلا هنر نمی کردن صدامی، مثلا دفاعی در کار نبود، ارتشی وجود نداشت، نیرو دفاعی خدایش نبود. به امام اینجوری اینا دستود، حالا من به موقع حرف ها میزنم، ما کلی تلفات دادیم، آدم های معمولی غیر نظامی، کلی نظامی بیجا کشته شدند، کلی بر بچه های کمیته و اون سپاه 2-3 ساله بیجا بیهوده بدون پشتیبانی توپخونه ای، چون اینا بعد ها تو سال 60 و 61 و 2 اینا خود شکل گرفت که مثلا جتا جنگنده ما میرو ارتش دیگه تلفیقی شد و دیگه 59 تا خرداد اینای 60 که بنی صدر فرار کرد و دیگه انتخابات شد و رئیس رجایی اومد. آقا امام چند بار میان میشونن آقا آخه ببین اینجوریه، میگه من به موقعش حرفامو میزنم. ما مونده بودیم موقعش کیه و یعنی چی؟ آخه این داره کشته میشن، این داره نمیدونم اینجا شهر داره تسلیم شده داره میره اینجا نمیدونم، آخه یعنی چی به موقعش؟ موقعش کیه؟ تا اینکه رسیدیم به حوالی سال 60 که از 60 به بعد آروم آروم شعارهایی رو شروع کردن مردم دادن. رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به اینکه من شعاره رو خیلی دقیق خاطرم نمونده، خود قافیه و تراتش بی نظمه، که ای بنی صدر نمیدونم چی، بنی صدر پینوشه نمیشه، ایران شیلی نمیشه. پینوشه اسم دیکتاتور شیلی بود که با کودتای آمریکایی آمده بود سر کار. جان ولی خطاب خود بنی صدر بود، یعنی خیلی ممنون. خیلی جالب، بعد همون درگیری هایی که تو بعضی جاهای خیابونا و میادین مهم تهران شد و بعد هم کار کشیده شد به مجلس، اونجا آقا امام فرمودن که خب مجلس بررسی کنه، مجلس این صلاحیت رو داره، میزان رأی ملته، مجلس بررسی بکنه. بررسی کردن عدم صلاحیت پرواز، لباس زنونه و پرواز. تازه بعد چند ماه امام تو این زمینه صحبت کرد که من روز اول میدونستم. ماجرای آقای منتظری هم نایب ولی فقیه هم بعد خونده باشی، اونجا ماجراهای جالبیه، خیلی چیزا. برای بنده که ارتباط سیاسی داشتم متوجه میشدم این بنده خدا چقدر آدم ساده ای، یه بار ارتباط پیدا کردم موقع وزارت خارجه بودم، یه موردی پیش اومد، خودم هم نه معاونم و گفتم آقا برو با آقای منتظری فلان چیزو بگو. یک سادگی واقعا بدی، خیلی بد. اصلا من هنوز هم جو شوکه این ماجرا که اصلا این قسم سال اوائل 60 ها 61 و 2 و 3 و 4 و 5 او اصلا اونجای نه 60ه و من این مسئولیت سیاسی نه خیلی بالایی هم داشتم. معاونو فرستادم که برو قم، رفتی تهران برو قم و برو با آقای منتظری بگو فلانی که این مسئولیت رو داره، داره میگه شما یه مقداری به این مسئول توجه کنید. این عباراتی که میگرم یادداشت کن بیار ببینم چی میگه. خدایش یه سادگی خیلی بد، شرمن میاد بگم درست نیست. این ماجراها رو امام هم اگر دقت کردش، این خیلی بعدها گفتن میدانستم. چیه ماجرا؟ چرا همون روز اول آقا چه میدونم یه کمیته رو 5 نفر بفرستن بنی صدر رو بگیرن و بیارن و زندان رو؟ به خود فکر کنیم، ما نباید بالاخره رشد کنیم بعد هم جور بشینیم امام یا آقا یا نمیدونم بگه بشینین پاشین بخوابین حرف بزنین انتقاد بکنین نکنین؟ چرا این نگاه چیه؟ چرا انقدر صغیر پروری میکنیم؟ چرا انقدر خودمون رو صغیر میکنیم؟ چرا میگیم خب آقا باید ورود بکنه؟ خب مگه اولا چرا تعیین تکلیف میکنیم برای آقا که آقا باید کجا ورود بکنه، کجا اظهار نظر کنه، کجا اعلان خطر بکنه، کجا نکنه؟ آقا ما بالاخره آدمیم دیگه، ما توی مملکت داریم زندگی میکنیم، حالا جدای از قانون اساسی که نمیدونم اصل چندمشه چهارمشه چیه که میگه دولت و ملت و آحاد ملت، آحاد میگه یعنی یکایک که من و شماها موظفه به امر به معروف و نهی از منکری. حالا اینم به کنار، اما بالاخره بچه مسلمان شیعه ایم، افتخار ما و همه این عظمتی که برای سید الشهدا قائلیم که این صرف نظر از شرایط اینجوری میاد تو میدون و تمره برباد میده. آقا من قیام کردم برای سنت رسول خدا. کدوم سنت؟ مشخصاً و قاطع‌تر از هر جای امر به معروف و نهی از منکر. آقا ما موظفیم این کارو بکنیم، بعد بگیم خب آقا چرا چیزی نمیگه؟ خب حالا برای آقا تعیین تکلیف نکنیم که کی باید بگوید، چه باید بگوید، چه مقدار باید بگوید. ما کار خودمونو بکنیم، ما کار خودمونو بکنیم اولا، پس تعیین تکلیف برای آقا نکنیم، ما کار خودمونو بکنیم، اجازه بدیم رهبرم کار خودشو بکنه. خود این بنده خدا، خود آقا، خود آقا یه بار شفاف و روشن گفتن اینجور نباید باشد که شماها بنشینید من بگویم چه کنید چه نکنید، چه بیاندیشید چه نیاندیشید، چه بگویید چه نگویید، نباید اینجوری باشه. خطابش هم عمدتاً به تشکل‌های جوان دانشجوی و طلبگی هم بود و شما کارهای خودتون رو باید بکنید. البته خوبه اجوری با حالت طنز، البته خوبه که شماها کاملا تابع نظر بنده باشین، ولی این خطرناکه، این خطرناکه. این خطرناکه یعنی چی؟ آقا به چی دارن اشاره میکنن؟ چی رو دارن میبینن تو دورنما؟ تو افق دارن چی رو میبینن؟ ببینم اگه یه رهبری 6 ماه دیگه، 6 سال دیگه، 16 سال دیگه اومد گفت خب به حمدالله گذشته و گذشته، چون سازمان ملل اسرائیل رو شناخته، ما هم وظیفه من و شما چیه؟ بگیم خب دیگه رهبری دیگه اینه، رشادت ملت، امت اینه، امت رشید، همین مسیر فعلی دولتی گسترده و بی‌محابا با وجود یه رهبر آمریکایی نمیشه، نمیشه. کی جرأت میکنه بگه نمیشه؟ کی میتونه بگه نمیشه همچین چیزی؟ من نمیگم میشه، ولی کی میتونه بگه قطعا نمیشه؟ در یه صورت میتونیم نذاریم. کی؟ من و شما، من و شما مردم، من و شما ملت. اگر امت و به ویژه من و شمایی که به ما گفته میشه نخبگان جامعه، اگه من و شما اون هوشیاری لازم رو داشته باشیم و زمینه های لازم فرهنگی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی رو فراهم کنیم که کسی جرأت نکنه توی این مسیر را حرکت کنه، خب نمیتونه بکنه. اون وقت زمینه اجتماعی و سیاسی فرهنگی مهمه، اون رو هم من و شما میتونیم رقم بزنیم. ما باید رشد بکنیم، مردم باید حس کنن که داره چه اتفاقی میفته. بله بله آقا کاری نداره گفتن این که آقا چه خبره. چرا میگن معزون نیستن مسئولین اجازه بدن فلان؟ چرا میگن فقط اینجوری قاطع هسته‌ایه؟ چرا میگن که ضمناً بازی موردی، چون مورد اینجوری مقطع، رابطه ما با مقاومت در منطقه نباید مخدوش بشه؟ مگه آقا چی رو دارن میبینن؟ چجوری باید حرف بزنن که موجب این نشه که گفته شود دوگانگی در قدرت، در حاکمیت در ایران وجود داره؟ آقا ملاحظات خودشو داره به عنوان رهبر مملکت، من و شما جایگاه خودمونو داریم، من و شما کارهای خودمونو بکنیم. بنده این تحلیل امروز دارم، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه حرفای دیگری ممکنه بزنم، شما ممکنی بگردین منو پیدا کنین، بیا آقای دکتر یادته اون روز برای انقلاب چه یقه جر میدادی، چه پس چی شد که حالا دیگه ماشینای آخری سیستم و با یه سری آقایون دیگه چی شد؟ پس میگم خب حالا نظرم عوض شده فلان شده نه، اما راجع به آقا میتونی به این راحتی اینجوری حرف بزنیم؟ چرا رأی هیچ یک از آرا رأی دادنهای آقا رو در طول این 21 سال من و شما نمیدونیم؟ حدس میزنیم بلا تردید، هممون حدس میزنیم 80 به کی رأی داد، 84 88 92 و هکذا، اما نمیدونیم، حدس میزنیم. ولی مال منو خیلی شما اصرار کنیم بگید فلانی حالا مثلا راست بشه بگی میگم، مال شما هم همینجور، چقدر اهمیت داره، چه فرقی داره، چه اتفاقی میفته که شما بدونید مثلا من 84 به کی رأی دادم، 88 به کی رأی دادم و هکذا، چه اتفاقی میفته؟ اتفاق خاصی نمیفته، ولی آقا اگر بگه خیلی اتفاق میفته، خیلی اتفاق میفته. یک عشر این حرفایی که این تحلیل و این ارزیابی و این حرفا و این اعلان موازی که بنده کردم مجموعه این کارا که در خدمتون بودم، عشر اینا رو، عشرشو آقا اگر بگه فرداش تو خیابونای قم و تهران و مشهد و اینجا و اصفهان چه خبر میشه؟ این سوال کردین از خودتون؟ خیلی به هم ریختگی پیش میاد، خیلی، و نباید به هم ریختگی پیش بیاد، نباید به هم ریختگی پیش بیاد، نباید آشوب و فتنه داخلی پیش بیاد. رهبر انقلابی که از مهمترین وظایفش عنوان عمود دیگه شعار نیست، این حرفا تحلیله، عمود خیمه انقلاب و نظام، بنابراین حرفاشو در همین سطوحی که صلاح میدونه داره میگه. من و شما هم اگر واقعا به او اعتقاد داریم که هم به عنوان شهروند هم به عنوان این که حالا بالاخره اگر اعتقاد داریم، بعد به همین مقداری که حرف میزنه و گونه‌ای که حرف میزنه ایشون ما باید بسنده کنیم. نمونه این که من و شما چه وظیفه‌ای داریم؟ من و شما وظیفه روشنگری و آگاهی بخشی داریم، هر مقداری که میفهمیم میدونیم توان داریم کار کنیم و این جریان فکری آگاهی بخشی توسعه پیدا کنه به صورتی که به جایی برسه که آقا اگر میگن فه ولی دیگه چیزی هم نمیگن که بشه حرف و سخن و فتنه ایجاد کرد، دیگه جریان مردمی بیاد پای اون وایسه، یعنی نوهده اون نوهدهی که با فرمان آقا نمیتونه صورت بگیره، خود جوش باید باشه، خود در اون جوش مردم باید بکنن، زمینه رو شما فراهم کنید، بعد اگر دوست دارید حرفای صریح‌تر و شفاف‌تر از اینه که آقا زدن بگن رو بعد ببینیم.